بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى
الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مقدمه کتاب که خود حضرت آقا سلامهم الله این رو تألیف فرمودن، نکته رو بهش اشاره می‌فرمایند که در واقع غرض از نوشتن این کتاب و غرض از طرح این مباحث اونم اینه که مکتبی زنده است که تجسم و تجسد پیدا بکنه، مکتبی که در قالب جسم و جسمانیت و بروز نتونه خودش رو به منصه ظهور برسونه، این مکتب خواه نخواه مکتبی مرده است، ولو این فکر بماند. مکتبی زنده است که رسوخ بکنه و بروز پیدا بکنه. شما ببینید در کشور حجاز سعودی، اینجا اسم اسلام هست ولی این اسلام هیچ بروزی نداره. همین ماجراهایی که این چند وقت پیش اومد، ببینید شیرین ترین چیز برای صهیونیست‌ها و لیبرال‌ها همین اسلام این شکلی است. شاید جلسه قبلم در مورد این صحبت کردیم که اسم اسلام باشه و یه روحانی و یک آخوند هم حکومت بکنه، نرم افزار اونها باشه و سخت افزار هم سخت افزاری باشه که خروجی همین نرم افزار باشه. یعنی او برای زن یه تعریفی داره مثلا لیبرال و سکولار یه تعریفی از زن داره. بهترین حالت اینه که اون تعریفی که او از زن داره پیاده بشه، تجسد پیدا بکنه، نظام سازی بشه. و باز جذابترینش به اینه که یک مسلمان و یک داعیه دار امر دین این کار رو انجام بده. این جذابترین چیزه. اتفاقی که در طول قرون متمادی در کشور ما افتاده بود قبل از انقلاب و شاه مملکت شیعه بود، توی دوره هایی حتی ملا بود، با سواد بود و نرم افزار و سخت افزار همه مال کفار و استکبار و این مطلوب ترین حالت. خب این نظام هم به مرور دچار اندراس میشه و عملاً چیزی از این نظام نمیماند. اتفاقی که توی این کشورهای عربی ملاحظه میفرمایید توی این ماجرای بیداری اسلامی خیلی جای تحلیل داره، یا به قول خودشون بهار عربی. اتفاقی که آمریکایی‌ها میخواستن رقم بزنن در منطقه برای بیداری اسلامی همین بود که مثل تحولی که الان در عربستان رخ داده، این مدل مطلوب آمریکا بود در بهار عربی که بدون سر و صدا یه روتوشی بکنه، یه رفرشی انجام بده، ریفرم در واقع به قول خودش انجام بدن در قطر. خب کشورهایی که انقلاب نشد قطر بود و عربستان. کشوری که انقلاب شد هزینه زیاد شد و کشته دادن و آخر هم اتفاق افتاد. این کشورام بدون کشتن هم اتفاق افتاد، یعنی این مردم عملا فقط خون خودشون رو هدر دادن، چون آخر اتفاقی که در عربستان افتاد در بقیه کشورها افتاد. در عربستان بدون جراحت و هزینه و اینها هم اتفاق افتاد، یعنی همون چیزی که مردم در واقع دنبالش بودن، یه تنفسی که حالا تو عربستان شد رانندگی زنان و کنسرت ام کلثوم. و ام کلثوم دیگه میشناسید، لابد دیگه از معروف‌ترین خواننده‌های زن دنیاست و این آزاد شد کنسرتش توی عربستان، به قول این لیبرالای داخلی خودمون میگه دیگه فقط کم بوده خواننده‌های لس آنجلسی ما هم بیان برن تو ریاض و جده کنسرت برگزار کنن دیگه همه چی تموم. این اتفاق افتاد. خب اتفاقی بود که سالیان سال در عربستان محدودیت‌های عجیب و غریبی بود. توی عربستان و قطر به نحو خودش، توی تونس و لیبی و مصر و اینها باز به نحو دیگر مردم دنبال تحول بودن. توی تونس تحولی که مردم می‌خواستن فقط این بود که بتونن بی‌حجابی اجباری نباشه. بی‌حجابی اجباری بود در تونس. بی‌حجابی اجباری نباشه. همین. و الان دوباره همون لیبرال ها حاکمن و کسی صداش در نمیاد، اصلا کسی قصه نداره. بدتر از دوره قبل، از دوره بن علی، کسانی که الان حاکمن بدترن از نظریات فکری، سرسپردگیشون به غرب خیلی شدیدتر تا بن علی. او فقط دیکتاتوری اقتصادی داشت و فساد اقتصادی داشت، اینا به ظاهر چیزی نداره، همین بس. تلقی مردم وقتی از اسلام این شد و نهایت بروز اسلام این شد، این دیگه از اسلام در واقع چیزی نمانده، این مکتب به اضمحلال رفته و نابود شده. اون چیزیست که ابو عبدالله الحسین علیه السلام به خاطرش قیام میکنن. ما حالا یه سری بحثا رو داشتیم این چند وقت، تو همین کانال هم منتشر شد تحلیلی بود در مورد دوره ابو عبدالله علیه السلام با این عنوان که وقتی همه خواب بودن، همه خواب بودن دیگه، فقط حضرت بود که بیدار و کشتن امام حسین. که خب مگر امام حسین علیه السلام احساس ناراحتی و دغدغه چه چیزی کردن که قیام کردن؟ حجاب مردم که دست نخورد و بی حجابی که مشکلی نبود، نماز که مردم میخوندن، قرآن هم میخوندن، اینها که بحثی درش نبود. بحث فساد اقتصادی و اینها هم که قبلتر مردم به خاطرش قیام کردن و به امیرالمومنین رأی دادن، ولو حالا در اون عدالتی که امیرالمومنین طالبش بودن رخ نداد، ولی بالاخره مردم نسبت به این هم داد می‌زدن، نسبت به فساد اقتصادی. چی بود که امام حسین رو به اینجا رسون که فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی؟ اصلاح فرع بر فساد، امت جد من فاسد شده، من خروج میکنم که اصلاحش کنم. فسادش به چیست؟ فسادش به اینه که نرم افزار در اختیار کفار و مشرکین و منافقین و این هاست. بحث جهاد کبیر که حضرت آقا فرمودن، حالا من خیلی نمیخوام تو این بحثا ورود بکنم. اینها ببینید، اینایی که مثلا حضرت آقا بحث جهاد کبیر رو مطرح میکنن، 40 سال پیش تو این کتاب مبانیشو گفتن. این ما دنبال اینا میگردیم. میبینید هنوز وارد بحث بشیم، این قشنگ همین مباحث همین الانی که دقیقاً بحثا که همین امروز دارن، یعنی آخرین سخنرانی های ایشون، مبانی فکریش، مبانی نظام فکریش دقیقاً همینجاست که چرا ایشون اینجور میگه، چرا به مذاکرات بدبینه. دقیقاً مبانی قرآنیش قبل انقلاب سال 50-49 اون موقع مبانی قرآنیش رو ایشون مطرح فهمیدن. حالا میرسیم خود ببینیم، وقتی کسی مبنای قرآنی داره، نظام فکری داره، نظام فکری تبدیل میشه به یک نظام اجتماعی و نظام سیاسی. وقتی هم کسی نه مبنای فکری داره نه نظام فکری داره، یعنی اتصال به قرآن نداره، این میشه عمله و اکله و نوکر فکری دیگران، دیگران خط میره و پیاده میکنه. و مثال بارزش همین سند 20 بود که خب او اعتقادی به قرآن عملا نداره. کسی که سند 20 رو وقتی میاره تو این کشور اجرا میکنه، او عملا ایمانی به قرآن اصلا نداره. اینا منافقین هستند دیگه، یبتغون عندهم العزه، قرآن رو به اون معرفی کرد. اینا فقط نگاهشون میبینن یسارعون فی الکفر، نگاهشون میبینن که اونا چی میگن، برقصن به اونا و یه شاکش ظاهری از اسلام و مسلمین داره. او اصلا باوری به این نداره که قرآن یک نظام آموزشی دارد و باید آنچه که در مدارس اجرا میشود نظام آموزشی قرآن باشه. اصلا باوری به این نداره. میگه سری حرف خوبه، ما هم که مسلمونی ما میگیریم پیاده میکنیم. میشه سند 20. جهاد کبیر چیه؟ میفهمن که لا توت کافرین و منافقین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. اطاعت نکن کافرین و منافقین رو. اصل اطاعت در کجاست؟ اطاعت مثلا میگه آب بردار، آب گفت آب بخور، آب نخور. اصل اطاعت توی طراحی نظاماته. او نظام آموزشی بهت میده، نظام تربیتی میده، نظام‌های مختلفی که میشود، نظام اقتصادی میده، نظام سیاسی میده، نظام‌های مختلفی که میده، اطاعت نکن و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. وقتی او میاد عرضه میکنه بگو من قرآن دارم، جاهد هم بهی با این قرآن، بگو من قرآن دارم، من برای چی باید نظام که تو من خودم از قرآن نظام آموزشی اتخاذ میکنم و همون پیاده میکنم، این میشه جهاد کبیر. حضرت آقا کاری که تو این کتاب کردن نظامات رو طراحی کردن، نظامات مختلف، مخصوصا مبانی اصلی اصلی، یعنی ریشه ها رو ایشون در آورده. و یه وقتایی هم گریزی دارن به اینکه حالا این بخواد تبلور پیدا کنه چه طرف، مثلا نظام اقتصادی متناسب و متناظر با این چه خواهد بود، نظام سیاسی متناسب با این چه خواهد بود. خب ما الان مشکلات فراوانی داریم، ما در نظام تربیتی مشکل داریم، 40 سال از انقلاب گذشته هنوز یه نظام تربیتی تراز نداشتیم، نظام اقتصادی تراز هنوز نداشتیم، حتی نظام سیاسی تراز هنوز نداشتیم. بعد 40 سال هنوز بحث اینه که ما برگردیم به پارلمان یا اینکه با همین ریاست جمهوری کارو ادامه بدیم. یعنی حتی نتونستیم اینقدر طراحی بکنیم که اونی که به درد ما میخوره در با مختصات اقلیمی و فرهنگی و اعتقادی ما، نظام سیاسی مطلوبی که در این کشور میشه پیاده کرد چیه. و این هم برمیگرده عمدتاً به فساد خواص ما. در طول این 40 سال عمده خواص ما فاسد بودن، مگر تک و توک نماینده های مجلس، وزرا، رؤسای جمهور. مسلمان کم بینشون پیدا میشه، مسلمان واقعی اعتقادی، یعنی کسی که باور کرده باشه این حرفا رو از عمق جان و حاضر باشه پاش هزینه بده، کم بودن در بین مسئولین ما. خواص فاسد متاسفانه زیاد بودن و این کشور و این نظام رو عوام صالح نگه داشتن، برعکس نظامات دیگر. در نظامات دیگر معمولا خواص صالح هستن و عوام فاسد، که حالا یا خواص صالح میتونن قانع کنن عوام فاسد رو، یا مظلوم واقع میشن و توسط عوام فاسد کشته میشن مثل ماجرای کربلا. تو ماجرا ما برعکسه، یه عوام صالح داریم و یه خواص فاسد. به قول آقای رحیم‌پور اون جمله معروف ایشون که 30 سال مسئولین میخوان نظام رو چیکار ساقط کنن، مردم نمیذارن. 40 سال مسئولین میخوان نظام ساقط کنن، مردم نمیذارن. این واقعیتی است. یعنی مسئولین دلداده و غرب و باور نکرده، یعنی شما تک و توک بین این مسئولین کسی پیدا کن که حرفای امام رو باور داشت، مسخره نکنه تای دلش. اینا که امام میگه مسخره نکنه، باور کرد. یکیش خود حضرت آقا بود. که شما این حرفا قبل انقلابه و چقدر مبانی او هماهنگ با مبانی امام. حالا میرسیم قشنگ میبینید. چون این از قرآن جوشیده. وقتی همه متصل به قرآن باشن، حرف رو از قرآن گرفته باشن، یه نظام فکری هماهنگ پیدا میکنن و نظامات خروجیش هم همه نظام هماهنگ میشه. خب مشکل اینه که ما تربیت، خب چرا خواص فاسد شدن؟ چون ما تربیت نکردیم خواص رو، و چون تولید علم نکردیم، چون دانشگاه ما با نرم افزار غربی داره خروجی میده. فرقی هم نداره، حتی دانشگاه امام صادقمون هم همین. علوم ما مگه اسلامی است؟ مگه ما مدیریت اسلامی میخونیم؟ مگه ما اقتصاد اسلامی میخونیم؟ هنوز کار نشده اینها. خب مسلماً اون مسئولی که خروجی این دانشگاه است باورمند به این حرف هست، وقتی که میاد کار رو دست میگیره این حرف رو پیاده میکنه، جلسه زیارت عاشورا هم شرکت میکنه به تعبیر از استاد آیت الله جوادی آملی. ما فهم میکنیم اسلامی شدن دانشگاه و دروس به اینه که جلسه دای کمیل و زیارت عاشورا بذاریم و پرده بکشیم زن و مرد رو جدا بشن و کتابم اول صفحه اول بسم الله، صفحه دوم عکس امام، صفحه سوم عکس رهبری، حالا شما میگفت صفحه چهارم دعای فرج. این چهارتا رو که زدیم دیگه دانشگاه اسلامی شد. این نیست که، این علم مخصوصا تو علوم انسانی وقتی نرم افزار او غربی است، خب این اقتصاددان وقت چه تزی به ما میده؟ مسلمه برنامه که او میخواد پیاده بکنه در اقتصاد میشه همون که اونا میخواد و ما نرفتیم. و این محجوریت قرآنه، اینی که آقا داد میزنه تو این کتاب اینه، محجوریت قرآن. این نیست که بگیم آقا قرآن رو مردم نمیخوانند، فقط ما رمزونا میخونن به خاطر ثواب میخونن. نه، اصلا ما گیریم مردم صبح تا شب قرآن بخونن. تو عربستان مگه کم قرآن میخونه؟ شما ببینید مسجد الحرام و مسجد النبی چه خبره، شاید بعضی از شما دیده باشید بعضی از اینا روزی 2 تا 3 تا ختم قرآن میکنن. قلقله اسمیون توی لیبی ما 6 میلیون حافظ قرآن داریم. توی کشور لیبی، حالا اگه آمار اشتباه نگم، 6 میلیون ظاهرا جمعیتش 3 میلیون حافظ قرآن داره، همچین نسبتی است. یا مثلا جمعیتش بیشتر، 6 میلیون حافظ قرآن، درصد عجیب و غریبی است حفاظ کشور لیبی. ولی این وضعیت کشور لیبی است. شما می‌بینید تو مشت صهیونیستا داره اداره میشه با همین خواص مسلمان. این قرآن خوندن نمیشه که، قرآن خوندنی قرآن خوندنه که این تجسم پیدا بکنه. یعنی حالا خروجیش چیست؟ اینی که ما عرض کردیم تو این جلسات دنبال این میگرد، و اینه بحث هنوز بحث تفسیری بکنیم که حالا اینجا واو عطف واو حالیه است، این آیه چی داره میگه، این سیاق چی بوده، این در مورد اون قوم، در مورد این قوم، اصلا اینا کار ما نداره. کاری که از اصلا آقا اینجوری تفسیر نکردن آیات رو، شما یک بار تفسیر این شکلی نمیبینید، برخلاف بسیاری تفاسیر رایج که محوریت اینه که شأن نزول چی بوده و این در مورد کی بوده و این جمله آخر برمیگرده به اون جمله اول، جمله اول ربط آیه، این آیه ربط به آیه قبلی داره، نه اصلا آقا کاری به این حرفا نداره. ایمان وقتی قرار باشه نظام اقتصادی بسازه چی میشه؟ آقا با این کار داره. خروجی ایمان در نظام سیاسی چی میشه؟ آقا با این کار داره. ایشون میفهمن که باید به صورت از بحثای ذهنی خارج بشه و تأثیر عملی و عینی و مخصوصا اجتماعی داشته باشه، این قرآن تبلور پیدا کنه در زندگی مردم. ببینید اعدو لهم مستطعتم من قوه الان تجسم پیدا کرده در موشک، این قرآن. ما به این آیه عمل کرده. وقتی شما موشک میسازید یعنی اعدو لهم مستطعتم من قوه ترهبون بهی عدو الله، یعنی عمل شده به این آیه. حال ما 10 میلیون حافظ داریم که این آیه رو بلدن برای شما بخونن، چپه هم میخونن. این شد عمل به قرآن، این شد محجوریت زدایی از قرآن، قرآن دیگه محجور نیست. ما 80 میلیون آدم داریم روزی 100 بار این آیه رو میخونن، این شد محجوریت زدایی از قرآن. اینو قرآن از ما میخواد یا میخواد این یه تبلوری پیدا کنه در خارج، یه نقشی داشته باشه، حضور داشته باشه تو زندگی مردم این آیه.
این نظامات رو داشتیم را که عمل نشده، یا این نظامات هم متشکل نشده، یعنی چارچوبش ساخته نشده؟
ببینید اصل
سیاسی تو اسلام داشتیم،
تئوریش رو داشتیم توی دوره های مثلا نظام بانکی رو مرحوم شهید صد البنکل اسلامی این کتاب رو ایشون نوشته و نظام بانکی ما هم تقریبا عمده مباحث رو از شهید صد گرفته. خب چون قبل انقلاب این مباحث رو مطرح کردن با اون هوش خارق العاده ای که ایشون داشت، نظام اقتصادی رو اقتصادونا رو ایشون تو اون دوره نوشته بود و قبلتر هم یه مباحثی پیدا میشه. ولی اصل اون چیزی که اجازه میده به شما که بخوای یه نظام رو بسازی قدرت. ما قدرت نداشت تا 40 سال پیش، قدرت نداشت. شما نظام آموزش رو میخوای عوض بکنی، الان که قدرت داریم خیلی کارا نمیتونیم بکنیم. دیدید هم سر رهبر معظم انقلاب در مورد سند 20 موضع میگیرم، چه بلبشویی میشه. نمیشه خیلی کارا رو هنوز که هنوز با این وضعیت نمیشه کرد. شما میخواید مثلا تو دوره قاجار مثلا علما بیان مدارس رو دست بگیرن، میشه یه همچین چیزی اصلا ممکنه؟ فرع بر قدرت مسلما هر کسی مدارس رو و افکار دانش آموزا رو اونطوری میچینه که با نظام قدرت او تناسب داشته باشه.
ما قدرت داریم، نظام آموزشی هم تک و توکی شکل گرفته. چرا ما الان مجموعه نداریم، نیروی نداریم، بله. نظام اصلا شکل نداره.
یکیش اینه که اصلا نظام بندی نشده، یه بخشش اینه، یه بخشش اینه که تشکیلات نداره برای اجرای اینها، خود اجراش هم تشکیلات میخواد. این که از آقا میفرمان ما هنوز به دولت اسلامی نرسیدیم، اینه اون 5 مرحله که کردم و تازگی هم فرمودن، ما هم به دولت اسلامی نرسیدیم. دولت اسلامی یعنی چی؟ خب دولت که هست، این دولت بهش میگن دولت اسلامی، نه اینی که نمیگن دولت اسلامی، این دولت مسلمان. تو مصر هم از اینا داریم، تونس هم همین، لیبی هم همین. دولت اسلامی ممکنه خیلیشون هم آدمای خوبی باشن، این ربطی نداره. دولت اسلامی وقتی دولت اسلامی است که شما نظام رو طراحی کردی، خب یه بخشش برمیگره به کمکاری هم لباسای ما، تعارف که نداره، بخش عمده ایش اینه. وقتی همه دغدغه میشه این که ما بیایم احکام بول و قاعد رو بگیم و بریم، یه ما رمزون صحبت کردیم و طرف یاد گرفت که بس 3 بار بشوره 2 بار بشوره، قشنگ جا انداختیم براش، این میشه همه دغدغه. بله خب یه کسی هم بده حرف دیگه بزنه مظلوم واقع میشه. تو چرا داری این حرفا؟ میشه علامه طباطبایی میبینید دیگه، من شاید خبر داشته باشی، علامه طباطبایی رو خیلی اذیت کردن، خیلی بهشون توهین کردن و اصل اشکال این بود که چرا این حرفایی که شما زدی قبلا نگفتن، چرا المیزان شبیه بقیه تفاسیر نیست، یعنی شد اشکال، چرا فرق میکنه، چرا با مجمع البیان جور در نمیاد، یه چیز با مثل بقیه بگی. اصلا خیلی پای منبر که میشینن قصه شون اینه که شما حرف عجیب نزنید، بقیه اصلا واسه شما نیست که چی میگی، یعنی همینقدر که میبینه مثل بقیه حرف زدن خیالش راحت، مثل یه راننده ای که مسافر با خیال راحت میگیره میخوابه، میدونه که این بلده رانندگی، مثل بقیه رانندگی میکنه. ببینید یه طور ویژه‌ای داره رانندگی میکنه دیگه، خوابش نمیاد. منبران این شکلیه، وقتی میشینه طرف برای اینکه خوابش ببره یه حرف مثل بقیه بزن که ما چرت بزنیم، ببینید یه حرفی که داره به شور میاد. شما ببینید این منبر رو شما با. ما الان این منبرایی که از آقا اینجا رفتن همین الان تو این کشور نداریم. ببین چطور صحبت میکنه با مردم، حالا میخونیم میبینید نهیب میزنه به این مردم. ای مؤمنه مؤمن نام مؤمن نما، با تو هم که در مجلس نشسته ای، ببین با مخاطبش اینجوری حرف میزنه، مؤمن نام مؤمن نما، تو میدانی که فلان کار اینطور است، تو فقط اینطور میکنی، تو اینطوری. کدوم منبری نقد مردم میکنه؟ کدوم سخنان جرأت داره نقد مردم؟ خیلی شجاعت میخواد، خیلی شجاعت میخواد. خب شما وقتی نقد مردم نکنی شوری به پا نمیشه، بعد نظام سازی نمیشه، بعد تشکیلات درست نمیشه. حالا زمده اینا حرف زیاده، عمده مسئله اینه که باید این معارف تجسد پیدا کنه. اینی که آقا میفهمن که ما در حوزه سبک زندگی مشکل داشتیم در انقلاب، همین فهمون که انقلاب خیلی کارا تونست بکنه از جهت امنیتی پیشرفته ما محیرالعقوله، یعنی با هیچ محاسباتی تو دنیا جور در نمیاد یه کشوری که تماما. من رفتم در بندر عباس یگانه یکم، دوستان نیرو دریایی به من میگفتن که آقا این زیر دریایی که داریم میفرستیم یه پیچش هم به ما نمیده، یه پیچش هم به ما همش تحریمه. بعد این زیر دریایی که کامل تحریمه، پدر آمریکا رو درآورده تو منطقه. آمریکا ناوهای آمریکایی تکون نمیتونن بخونن، میگه ما 200 متر زیر زمینیم، هیچ کم از ما خبر نداریم و همجوری اطلاعات میفرستیم، برای خودم رادار داریم و داریم اطلاعات میفرستیم، هیچی هم از بیرون به ما نداده، همه رو خودمون تولید کردیم. اصلا چیز عجیب و غریبی است. صنعت موشکی ما که حالا اگه اینا رو در ادامه برجام از همون نگیرن، اینایی که ما داریم محیرالعقوله، ولی در جهت سبک زندگی فاجعه است. رهبر انقلاب سال 89 91 بچم حالا کرمانشاه بود یا خراسان شمالی، خراسان شمالی بود، بجنور فرمودن که ما در حوزه سبک زندگی پیشرفتی نداشتیم در کشور، فاجعه است دیگه. بعدشون 20 تا سوال مطرح کرد که اساس من سوالای ایشون رو تازگی مراجعه می‌کردم، اینا حتی سوالا رو ما عرضه نداشتیم در مورد سوالا فرهنگ سازی بکنیم، که ایشون هم سوالی مطرح کرد، یعنی سوالش هم غریب شد، چه برسه به اینکه بخوایم جواب بدیم. ایشون میگه مثلا چرا فرهنگ آپارتمان نشینی در کشور ضعیف است؟ این سوال اصلا این سوالش مطرح نشد، سوالش نگرفت، 20 تا سوالشون مطرح کرد. خب یه نظام دیگه، نظام همسایگی و همسایه داری، نظام معاشرت در واقع نظام مجاورت بخوایم اسمشو بذاریم، نظام مجاورت، شما وقتی با کسی همجوار میشی این یه اسلوبی داره، یه قوانینی داره، یه فرمی داره، او باید رعایت بشه. همسایه ها از حال با چون این پیغمبر چطور همسایه میگه انقدر سفارش کرد پیغمبر به همسایه که ما فکر کنیم ارث میبرن اینا از هم دیگه، انقدر باید سرشون تو زندگی هم باشه، نه به عنوان فضولی، به عنوان خدمت و رسیدگی. شما ببینید سوره مبارکه ما اون از عجایب قرآن، این سوره ارأیت الذی یکذب بالدین، میگه این آقایی که منع ماعون میکنه، ماعون چیه؟ ماعون رو گفتن معونه های رایج در زندگی، مثلا دیگ و قابلمه و بشقاب و قاشق و اینایی که هر خونه ای داره و هر همسایه‌ای موقع نیاز میاد مراجعه میکنه، اینو بهش میگن ماعون. میفرماید کسی که یمنعون الماعون، اینی که ماعون به بقیه نمیده، یکذب و بدین، این اصلا خدا رو قبول نداره. این تعریف خدا از مؤمن اینه، میگه مسلمانی؟ میگه بله. میگه به همسایت کمک میکنی؟ میگه نه. پس مسلمان نیست. خروج وقتی نداشته، تبلور وقتی نداشته، اسلام اسمش نیست. اسلام به نیست که بگی تو مخ من یه چهار تا فرمول مبتدا خبر دارم، خدا هست، اسلام حق است، این که نشد اسلام، که اسلام. خدا اینو نمیخواد. یکذب و بدین، نه قبول نداره، تکذیب میکنه، میگه اصلا دین برحق نیست. چرا؟ بابا اینکه صلات فویل للمصلی همونجا میگه، میگه نمازم میخونه، نماز میخونه، ولی من نمازشو میخوام، نه اعتقاداتشو کار دارم. یمنعون الماعون لا یدعو علی طعام المسکین، لا یحضو علی طعام المسکین، تشویق نمیکنه که به مسکین کمک کنه، تشویق نمیکنه. تعریف قرآن از مسلمان میبینی چیه؟ یکذب و بدین. این وقتی قرار میشه که تبلور پیدا نکنه تو زندگی، این که اسلام نیست، این که ایمان نیست. ایمان است که تبلور پیدا میکنه در نحوه مواجهه شما با همسایه، در نحوه مواجهه شما با فرزندت، در نحوه مواجهه شما با استادت، در نحوه مواجهه شما با همسرت، این وقتی بروز پیدا کرد اسمشو میذارن ایمان. تا وقتی بروز پیدا نکرده لما یدخل ایمان فی قلوبکم، بگو من مسلمانم که این اسلامم در حد طهارت فقط، که حالا غسلت واجب میشه، کفنت واجب میشه. ببینید که اسم مسلمان یعنی نجس نیست. انما المشرکون نجس، مشرک اگه باشی نجس. این ای دست خیس بهت زدن با این سطح از عقاید همینقدر، فقط نجس نمیشه که سری دست خیس بهت زدن. وگه نه اون ایمانی که سعادت است و دنیا است و بله مردم میرن اونور نگاه میکنن. حالا این جمله من نمیخوام بحثای غرب شناسی اینا بکنم، باید برسیم البته به بحثای مدرنیته و پست مدرنیته و اینها، باید در موردش ان شاءالله جلسات بعدی صحبت بکنیم. یه کسی مثل سید جمال اسدآبادی وقتی که تشریف میبرن غرب چی میفرماین؟
اسلام زیاد دیگه مثلا.
این جمله ایشونو میگه، معروفه دیگه، میگه من اسلام رو در چی در آسیا و ایران و این کشورها دیدم، مسلمانان رو در اونجا دیدم، در غرب دیدم، تو آمریکا
اسلام اونجا
آه مسلمان اونجا
دیدم، مسلمان ندیدم، اینجا مسلمان دیدم اسلام
دیدم، چه عبارتی؟ بله در واقع مسلمان و اسلام واقعی رو اونجا دیدم. منظور این من علامه طباطبایی به شدت میتازه به عبارت سید جمال اسدآبادی در المیزان و ایشون میفهمن که خب اون که اصلا اونا تبلور کفر خودش، این نظاماتی که شما دیدی همه تبلور کفره و این اصلا نظامات مفصل بحث میکنم علامه ذیل آیه آخر سوره مبارکه آل عمران که این از شاهکارهای المیزان، این بخش آیه 200 سوره مبارکه آل عمران تقریبا 50 صفحه است، این دوستان اگر مطالعه بفرمایند نظامات اجتماعی رو اونجا مرحوم علامه بحث مفصلی در موردش. حالا این مال کی؟ مال دهه 30 تقریبا. آیه آخر سوره آل عمران دهه 30 تقریبا، دهه 30 و 40 علامه طباطبایی، یعنی قبل این کتابا، این که از آقا فهمده بودن که ما تا المیزان نخوندیم انقلابی نشدیم، ما المیزان که خوندیم انقلابی شدیم، تازه فهمیدیم اسلام چی میگه، این نظامات رو تازه فهمیدیم چی.
تفاوت نگاه قرآنی که از طباطبایی دارن با تفسیرهای موضوعی چیه؟ چون
تفسیر موضوعی رو... معمولا هم مباحث علمی است، خیلی دنبال این که بخوان اینو نظام سازی بکنن نبوده، معمولا اینجور بود. البته بعد انقلاب چرا روی کرده این بوده، ولی تو تفاسیر موضوعی، عمده تفاسیر موضوعی و خصوصا قبل انقلاب بیشتر ایمان در قرآن کجاها اومده، خطاب مؤمنین چیا بوده، این که حالا بخواد از اینا در بیاره که یک نظام اقتصادی مؤمنانه چیز، خیلی کاری به این نداشته. نظام سیاسی مؤمنانه چیست و هندسه براش در بیاره، هندسه در بیاره. ببینید اینی که ما یه آیه رو فقط بخونیم و ترجمه بکنیم، این که نشد هندسه و نظام سازی کرد. مرحوم اینو از استاد طول جوادی زیاد تو درس می‌فهموندن. می‌فهموندن که شیخ اعظم شیخ انصاری ایشون یک روایت رو گرفت، لا تنقض الیقین به شک، یقینت رو با شک نقض نکن. این تقریبا الان شده 200 جلد کتاب جدی اصولی، اصول فقه. اگه بخوایم کتاب‌های دیگر رو بحث بکنیم بیش از 1,000,000 کتاب میشه. کتاب‌های جدی که امثال میرزای نائینی و مرحوم خویی و اینها نوشتن، اصل کتاب‌ها بیش از 200 جلده. با یه روایت. مبتکر اصلی هم مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری. حالا آقا طلبه ها، خود طلبه هستی؟ طلبه ای؟
نه.
حالا آقا بهتر میفهمن درد رو. یه روایت اومده یه نظام فکری درست کرده تو اصول بحث استصحاب قوغا کرد. حضرت امام با یه روایت ولایت فقیه رو اثبات کرد. با یه روایت. خیلی چیز. حالا ما تو برخی مباحث 200 آیه داریم. بحث ایمان تقریبا 800 بار تو قرآن اومده. ما هیچ مفهوم پربسامدی بنز ایمان تو قرآن نداریم. بعد این مفهوم با این، حالا مثلا شما نظام هنری، مثلا هنر در قرآن، بعد میاد یه آیه رو پیدا میکنه این رب داره. من دیدم تازگی یه عده پایان‌نامه‌هاشو رفته تو این سمت که فیلمنامه نویسی رو مثلا زوایای دیدی که قرآن روش کار میکنه برای فیلمنامه نویسی، مثلا ماجرای حضرت داوود رو وقتی مطرح میکنه روی این کار کردن. یعنی اومدن رفتن اینا غربی‌ها چی میگن تو بحث فیلمنامه نویسی، از اون زاویه تو کمک میشه گرفت، اشکال نداره، حکمت رو ما از منافق و کافر هم میگیریم. ولی اومده گفته خب من برم خودم محضر قرآن با این ذهنیت که پیدا کردم مباحث هنری برم اینو قرآن چی میگه و این مباحث یه چیزایی به در آوردن، حتی تو مباحث طبی بعضی نکاتی رو از قرآن در آوردن و طب رو اثبات کردن، خیلی مسائل رو اثبات کردن. در از این که حالا خیلی هم ما مباحث کار نداریم، عمده اینه که اینها وقتی بروز پیدا نکنه، حالا مقدمه خیلی نمونیم، وقتی بروز پیدا نکنه توی جامعه یه سری حرفا فقط تو ذهن مردم باشه، یعنی مردم تو اعماق ذهنشون با این حرفا آشنا هست. شما فکر کنین الان مثلا ما محرم که میشه نه عاشورایی باشه، نه تاسوعایی باشه، نه عزاداری باشه، نه خرج دادنی باشه، نه مشکی پوشیدنی باشه، ولی بری از اعماق ذهن مردم وقتی بپرسی امام حسین قبوله، بگه بله عاشقش هم هست. شما میتونید تصور بکنید جامعه‌ای که امام حسین را دوست دارد و این قوقای محرم و سفر درش اتفاق نمیفته، میشه تصور کرد؟ حالا چطور میشه که جامعه‌ای خدا رو باور کرده باشه و در بانک او خدا دیده نشه؟ همین مثل این میمونه که شما امام حسین قبول داشته باشه و محرم سفر همه سر کارن و میخورن و مسافرتن و لب آبن و همه جا بزن به کوب و ولی از هرکی میبرسی امام حسین میگه بله امام حسین. این همینه، وقتی تجسد پیدا نکنه هیچ تفاوت نداره. شما وقتی بانکت بویی از خدا نداره، که ما توی بحثایی که داشتیم بانک رو تشبیه مسانه کردیم، وقتی میگی توی یه جامعه اعضا هر عضوی هر بخشی هر صنفی یه عضوی باشه، اینو بعد که کثافات اون مملکت در اونجا جمع میشه و چون پروستات داره میزنه به کل بدن، تورم و چه و چه، همه اینا محصول همینه دیگه. دین مردم هم به باد میره دیگه، وقتی جامعه که اقتصادش مشکل داره. این خیلی جای بحث داره، ما بیایم در مورد این بحث بکنیم که اقتصاد مردم چه اثری رو دین مردم داره. قرآن یه جا تعبیر به محاربه داره، فقط تو قرآن یه جا به یه گروه فقط گفته شما محاربه با خدایی، محاربید. میدونی که حکم محارب چی؟ سوره مائده فهمون که کسایی که محارب باشن دست و پاشونو از خلاف قطع میکنن، دست راست پای چپ و نفی بلد و اعدام و چه و اینها، این حکم محارب. و فقط یک جا یه گروه رو محارب دانست با خدا و اونم فأذنوا بحرب من الله و رسوله، کسایی که ربا میخورن. اینا محارب خدا، اینا شمشیر از رو کشیدن برای خدا و دین. خب واقعا در جامعه ما تصور مردم نسبت به نزول، نسبت به ربا، محاربه با خدا هست؟ همه آلوده میگه سفره همه واما و وام 20% و چند درصد میگه همه که بخواه همه خونه ها هستی برای همه خدا رو قبول داریم، درسته؟ این همون ماجره هست که امام حسین رو قبول داریم ولی خب زور عاشورا دیگر داریم میرخصیم
گردن مراجع و فشت و شما هستشیم
اونا که موضع گرفتن. بله
مراجع که بنده خدا همین آیه نوری همین
آیه جوادی عمر که تو درس گریه کردن سر
ما پر و ما معظم ربری میشه موضعش کاملا میگه اگه قوانین استیش رایت میشه
همه حالا مشکل همینه
این که 18% چند میگیریم چون قرم و قوانین همین امروز آیه
حالا اینی که دولت اینی که دولت اسلامی نیست همین
اجرا نمیکنن
نه اینی که
دولت اجرا نمیکنه
نکته همینه. ببینید همه بحث نظام سازی همین، ایشون میفهمن ما یه چارچوبی داریم این نباید دست بخوره، قانون اولویت. خب یعنی چی؟ یعنی حالا بقیه کسایی که باید طرح بدن، بله این طرح میره تو مجلس، بانکدارا فشار میارن آقا نماینده تو رو برمیگرد. خب میگیم مجلس فاسد همینه دیگه، بعد چیکار بکنن که مجلس فاسد بعد بیاد بره با مگرینی سلفی بگیره که بشن فاسدو بیدین؟ این که ارزل کارهایی که دارن انجام میدن، این روترین کاری که دارن انجام میدن. چهار نفر آدم لومپن توی مجلسی پیدا میشن برن با یه زنی که عکس می‌ذارن. این که ساده ترین، این که ما مشکل رو همینه که اینجا دادمون در نمیاد، اونجا دادمون در نمیاد، اینجا تحصن میکنیم میرزیم تو خیابون شعار میدیم، اونجا بعد دادمون در بیاد که طرح بانکداری اسلامی و برداشتن سود میره تو مجلس با یه فشار برش میگردونن. اون نماینده فاسدی که دستش تو جیب این بانکداراست اینو برمیگردن، کسی هم صداش در نمیاد، قصه‌ای هم نداریم. حالا بانک نزول بخوره بی حجابی ببینیم درست کنیم. وقتی این وقتی نظام فکری مشکل داره هم. کدوم یکی از آیات قرآن در مورد ایمان وقتی بحث که بحث رو حجاب بود در مورد حتی نظر صحبت که در مورد حجاب صحبت نکرده، حتی آیه حجاب هم به نظر کار داره، میگه نگاه نکن به اونی که نامحرمه، نگاه نکن. قل للذین آمنو چی؟ للمؤمنین یغضوا من ابصاره و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. بحث غزه وسط از اونجا نمیگیم حجاب نیست و چه و روشنه آخوندیم بابا مسلمانیم قبول داریم. بحث سر اینه که مسائلی که اولویت دهم و بیستم رو این طراحیه، وقتی نظام رو طراحی میکنه برای مسلمان بهش هم میگه تو اولویتات چی باشه، میگه سر اینا داد بزن، به اون کار نداشته باش. تو به نزول و ربا و نظام سیاسی فاسد و اینها کار نداشته باش. حالا من به نظام سیاسی فعلا نمیخوام وارد بشم، ولی واردش بشیم یه قوقاییه. مثلا به نهج البلاغه اگه بخوایم مراجعه بکنیم، تعریفی که امیرالمومنین از کارگزار داره، تعریفی که امیرالمومنین برای مالک اشتر داره، نظام سیاسی رو امیرالمومنین تو نامه مالک تعریف کردن دیگه. چقدر ما فاصله داریم با این نظام سیاسی. نظام تربیتی رو معین کردن، نظام اقتصادی آموزشی، فاصله بسیار داریم. غرض این که این میشه این که ما سبک زندگی اسلامی نیست. و مردم، اون پروفسور جامعه شناس آمریکایی میاد تو تهران میگه که من همه جای دنیا رو رفتم، در عمرم هیچ شهری رو آمریکایی تر از تهران ندیدم. آمریکایی ترین شهری که من در عمرم دیدم تهران بود. چرا این حرفو میزنی آقا؟ بهشون روش فکر بکنی. چرا آمریکایی ترین شهر دنیا رو آقا میگه تهرانه؟ من خودم تهرانی ام، تعصبم به خرج نمیدم که بگم در مورد شهر ما بد گفتم. تهران تو خوبیه فراوان داره، اونم هست. چرا؟ چون بروز این شهر بروز مؤمنانه اصلا نیست، بلکه کاملا بروز لیبرالیه. بروز لیبرالیه. یعنی شما وقتی که همون ماجرا که ما قدیم میگفتیم تو منبرها، شما مثلا تصور کنید بحث تشبه به کفار چرا انقدر مذمت شده؟ خدای متعال فرمود تو پیراهنت اگر پیراهن دشمن من باشه، تو هم دشمن من، ولی منو قبول نمی. لباسی که تنته این لباس اعداء منه، تو جز اعداء من محشور میشی، ولی قبول داری منو. چرا لحن انقدر تنده؟ ما مثالی که میزدیم برای دوستان میگفتیم شما تصور کنیم تو استادیوم که میرن بازی پرسپولیس و استقلال، این ور زمین قرمز نشستن، اون ور زمین آبی نشستن، یه کسی هم میاد میشموره یا آقا 30,000 تا مثلا 40,000 تا 50,000 تا تماشاگر آبی اومده، 50,000 تا تماشاگر قرمز اومده. کسی نمیره از تک تک اینا بپرسه آقا شما قرمز تنته واقعا باور داری قرمز رو؟ نکنه استقلالی باشی. فراوون هم پیدا میشه، طرف رفته قاطی قرمزا نشسته، پیراهن قرمز هم تنشه، ولی استقلالی. من دیدم اینجور مواردی رو. توی این مستندی که دهنمکی ساخته بود، کدام پیروزی کدام استقلال، یه بازی بود فکر کنم پرسپولیس باخته بود، بعد داشت مصاحبه میگه یکی وایساده اون وسط آبیا بود، گفتش که صداشو در نمیاد، من پرسپولیسی ام ولی وسط اینا. خلاصه قرض این که وقتی داره محاسبه میکنه کلان رو، نگاه میکنه که شما بروز در چیست. اون بروزه که تاثیر کلان داره. وقتی حساب میکنن این تیم چقدر طرفدار داره، اون تیم چقدر طرفدار داره، وزن این بیشتری یا وزن اون بیشتری، نمیرن تک تک از دل مردم بپرسن. بعد اونی هم که از بیرون مردده نگاه میکنه میگه این تیم مثلا 20 میلیون طرفدار داره، اون 15 میلیون طرفدار داره. به درجه طرفداری هم کاری نداره، به قلوب هم کار نداره. اینکه دلت پاک باشه مزخرف ترین حرفیه که تو عالم آدم میتونه بشنوه. اصلا کسی نمیره به دل کسی مراجعه بکنه. تو بروزت چنو بروزیست؟ بروزت تعیین میکنه مال کدوم مکتبی؟ دلت هم پاک، اصلا پسر پیغمبر، اصلا تو اعماق وجودت یه دل سیغلی داده ایست که خدا را میشه در اون اعماق دید. بروزت بروز کافرانه ایست، تو با کفار محشور میشی، تعارف نداره. بروز مؤمنانه ای نیست. اینا در موردش بحث میکنیم انشاءالله جلوتر. مشکل ما اینه عقاید مردم بروز پیدا نمیکنه تو زندگیشون، و همین باعث میشه که خود عقاید ضعیف میشه. یعنی اون وقت جوان من وقتی میاد آقا جان من هیچ قومی رو، حالا ما دیگه امروز قرار شد تو مقدمات نمونیم، هستم تون تون بخونم، چون نکاتی که میگیم همه ربط متن داره. من هیچ قومی رو مؤمنتر از صهیونیستا تو عالم سراغ ندارم. خدا ریششون رو بکن، خیلی مؤمنم. حالا یه کلیپی هم تازگی منتشر کردم اگه دیدید. آقا اینا انقدر نسبت تو عقاید خودشون، نسبت به خانواده، نسبت به محرم و نامحرم، نسبت به ذبحشون. یکی دانشجوی ما دانشجوی خوب امیرکبیر بود سال 86-87، این رفته بود برغارستان، مسابقات جهانی بود و دیپلم جهانی هم گرفت و رتبه آورده بود. برگشت، به نظرم اولی که برگشت، اولین جایی که اومد منزل ما، خیلی موسیقی الان بورسیه شده فرانسه و خیلی دانشجوی جزء بهترین دانشجوی ریاضی امیرکبیر. بعد این وقتی اومد پیش من گفتش که حاجه آقا یه چیز بهت بگم باورت نمیشه. گفتم مسابقات بلغارستان که داشتیم، رفتیم توی سلف برای پذیرایی و اینها، بعد یه گوشتی گذاشتن جلوی ما، حالا من یادم نیست خیلی گذشته، بعد میگفت شرابم آوردن چی آوردن اینا. گفت یه گروه دیدیم که واسدان نه داد و بیداد میکنن، این چرا به ما احترام نذاشتین، این زپش رو ما قبول نداریم، و بره و غذا برگرد و چی اینا. میگفت پرسیم نه که اینا از اسرائیل. گفت تنها دانشجوهایی که اعتراض کردن اسرائیلی ها بودن، فضا برگردوندن رفتم من اینا غذای ویژه رو گفتن این زپش زپ یهودی نیست، ما قبول نداریم. رفتم من اینا غذای دیگه سفارش دادم و شون فرستادن آورد. شما توی اتوبوس‌های اسرائیل هیچ وقت دختر پسر با هم نمیرن، همیشه سوار. محجبه ترین زنهای دنیا زنهای یهودی هستند، برید سرچ کنید تو اینترنت ببینید. یعنی حجابشون حجابی است که تو هیچ ایرانی تقریبا این حجابو نداره، 5-6 تیکه حجاب داره. بعد
حتی صحیح نیست داشتن جا،
حالا صهیونیست که میگیم کدوم ها، صهیونیست مسیحی، صهیونیست یهودی فرق میکنه. اینی که من میگم خود یهودی ها حتی یه طایفه از صهیونیستاش، اونایی که ارتباطاتشون با خاخاماشون قوی است، اون لیبنی میگفتش که بله خود این سیاست مداراشون هم ارتباطاتشون با خاخاماشون خیلی قویه. لیبنی میگفتش که من برای هر بار که لیبنی وزیر امور خارجه صهیونیست بود دیگه، میگفت من میومدم با امیر قطر و که و که ارتباط داشتم، برای هر بار ارتباطی که میخواستم داشته باشم فتوا میگرفتم از خاخاما. آقا این مورد اینجا اجازه میدی؟ بتونه اجازه بدن فتوا کار نمیکردم. خیلی عجیبه اینا واقعا. تازه من این فیلم منتشر کردم توی هواپیما، فیلم مثلا یه صحنه ناجور داشت، اینا پا شدن همه رو خلاصه مانیتورها رو پوشوندن. آتش به اختیار یعنی صهیونیست، یعنی آتش به نماد، آتش به اختیار، و اون باور بروز پیدا کرده، خیلی جدی باور کرده و خیلی جدی داره نظام سازی میکنه، و چون خودش باور کرده داره بقیه به این باور میرسن. اینجوری متناسب با اون مدلی که اون میخواد همه در زندگی میکنه، چون هیچکی مثل اون باور نکرد. حالا من در مورد این حرف زیاد دارم. شما ببینید داعش یکی از علل جذابیتشون، چرا داعش انقدر جذاب شد؟ حالا بعضی حرفا رو نمیشه گفت. شما میدونید که درصد جذب داعش الان تو نمودار از درصد جذب به شیعه بالاتر رفته تو دنیا. یعنی از مثلا 10 تا مسلمانی که مسلمان میشن 7 نفر داعشی میشن، 3 نفر شیعه میشن. حالا به شیعه کار ندارم، یعنی غیر دیگه، غیر داعش. گرایش به داعش تو دنیا داره قوقا میکنه برای کسایی که جذب به اسلام میشن. شما این اروپایی‌ها و اینا چطور میان؟ همینجور دارن میان سمت داعش. حالا از جهت نظامی ضعیف شدن ها، این که حاج قاسم گفتن که اینا سمادگی جمع میشن و اینا، از جهت نظامی ضعیف شدن، ولی از جهت بست گفتمانی خیلی قوی داره کار میکنه. البته الان باز دچار آسیب‌هایی هست. یکی از علل جذابیت داعش اینه که اون باور توی اعمال و رفتار اینها بروز داره. یعنی وقتی میگه من عاشق شهادتم، اینو میشه درش دید، و اونی که مردم رو باورمند میکنه بروزیست که شما در باورت داری، نه خود باور. مردم کی باور میکنن حرف شما رو؟ وقتی که باورت رو ببینن، باورت رو ببینن. حالا عمل هم نه، باور، یعنی عملی که از باور، خیلی باور کرده، اصلا از عمل بوی این میاد که این خیلی باور کرده، دیگران هم باور میکنه. بعد بفهمید میگفت ملا نصرالدین گفته بود که آقا ته کوچه آش میدن، چندید دیگه میخواست بیاد، یه چند تا شیرینی تو جیبش بود، این بچه ها وایستاده بودن میخواست نارو گولشون بزنن، گفت بین ته کوچه آش میدن، دید همه دارن میدوهن، گفت اینجوری میدوهن باید یه خبری باشه، خودش هم دوید رفت. گفت اینا که اینجوری میدوهن نمیشه هیچ خبری نباشه، یعنی یه چیزی خبری هست که اینا اینجوری دارن میدوهن. یعنی خود منی که این دروغو جعل کردم، وقتی باور دیگران رو میبینم خودم باور میکنم. خیلی حرف جدیه. کی ما میتونیم اصلا حرکت فرهنگی یعنی چی؟ فعال فرهنگی یعنی کی؟ حرکت فرهنگی یعنی چی؟ کی شما تحرک فرهنگی و اثر فرهنگی داری؟ وقتی که انقدر خودتونو باور کرد، همین. بعد دیگه تمام رفتارهای شما از اون باور میجوشه. اصلا کار نیست ما کاری بکنیم. یه دانشجو فقط توی فضای دانشگاه متناسب با باورش داره رفتار میکنه، یه سلوکی متناسب با باورش داره، همین بسه برای اینکه بقیه باور کنن و بسه برای اینکه دیگران جذب گفتمان و منشو بشن، یا لااقل بیان از اون بپرسن که این چیه، برای بقیه لااقل سوال میشه این چیه که تو انقدر باورش کردی. درد میفرمایی؟ ولی وقتی من حرفشو میزنم، اون میاد میبینه که خب منم که مثل بقیه هم و تو خانواده که این اسلام هیچ تبلوری نداره، یکی مثل بقیه عربده کشی از همه بدتره، نماز هم که چیز توفهی نیست، چه میدونم، نه به فکر فقیر هم، نه به فکر. بله وقتی شما اردو جهادی میبرید این اثرش برای تبلیغ نظام، یکی از دوستان خیلی مؤثره در فرهنگ و رسانه وقتی از من پرسید پارسال گفت اوضاع خرابه چیکار کنیم، گفتم که باید اردوی جهادی رو بیشتر کنیم، گفت نه بابا نه یه کار سیاسی بکنیم. بعد الان این بعد شهید حجاجی اینا اینکه آقا همین اردوی جهادی هم نکته نگردشته، یعنی نیروی خالص ما داره تو اردو جهادی تربیت میشه، مردم هم درکشون از انقلاب و باورشون به انقلاب از همون جوونیه که تو اردو جهادی است، او مبلغ انقلابه، او رو که میبینه انقلاب باور میکنه، نه منی که بالا منبر حرفامو میزنم. خواهج آقا میای اینجا زلزله زده هم داریم، نه من انقدر کار دارم شرمنده. اینا که گفتیم در مورد چی بود؟ مال کیه؟ قرار کی اتفاق بیفته؟ کی قرار به اینا عمل، کی قرار بروز پیدا کنه این حرفا؟ ایثار، چه میدونم، محرومین، مستضعفین، مال مستضعفین کیان، کجان، کی نوبتشون میشه؟ کی قرار تو سیره شما بروز داشته باشن این مستضعفین؟ دم انتخابات قرار بریم با اینا ارتباط بگیریم که رأیشون رو داشته باشیم؟ مثلا ببین اثرش کاملا معکوسه، کاملا معکوسه. شما دم انتخابات وقتی میرید تو روستا کاملا اثرش معکوس، من دیدم اینا رو، اصلا مردم رنگ میکنن چی یعنی چی باشه دیال اومدی بقیه وقتا کوشی، این انقلاب شما فقط دم انتخابات محروم مستضعفینش آدمه و این گفتمان بروز پیدا نمیکنه. این سبک زندگی همش که بحث آپارتمان نشینی اینا نیستش که، سبک زندگی یک دانشجوی مؤمن حزب اللهی بسیجی چیه؟ او چه امتیازی داره که دیگران ندارن؟ یکیش اردو جهادی است. مثلا نقطه تمایز سبک زندگی او با دیگرانه. او حرکت نماد سبک زندگی انقلابی و حزب اللهی میشه شهید حجاجی. چقدر با ماها تفاوت داره؟ با خود من. من هر چی نگاه میکنم میبینم تو من دو قرون با هم فرق میکنی. مثلا هیچون به هم نمیخوره. او چکیده اندیشه امامه. امام وقتی میخواد در یک جوان 25 ساله بروز پیدا کنه میشه شهید حجاجی. و مردم با اینو باور میکنن، این مردم داره این جمع میشن، اینا حرفای جدی است. ایمان رو میبینن، باور رو میبینن، یقین رو میبینن، شهادت رو میبینن، اینه که باور میکنه. اون اثر فرهنگی داره، اون تحول ایجاد میکنه، اون موج ایجاد میکنه. نه حرف زدن و تیریبون داشتن و رسانه داشتن و چیزی که بچهای انقلابی رو آوردن، بریم این روزنامه بیاید اینو بزنیم و امروز اونو بزنیم و فردا اونو بزنیم. من مدتی میدیدم توی فضای تلگرامی اینا، ما مثلا یه مدت که کسی رو نمیزنیم بر فرض قول امروزی ها، مثلا ولی میکنم میرن یه مخاطبین از دست میدی. دیدم مثلا اینگار با ما فرهنگمون شده بچه حزب اللهی باید قر بزنه. حال بشیم یه خود بحثی جدی بکنیم. اون جلسه گفتم، شاید جلسه اول گفتم، وقتی خلوت میشه فضای درگیری میخوابه بچه کار کنه، حال وقتی کارگردنه الان بیکاره، الان درگیر، الان که نه رئیس جمهور چیزی گفته، نه وزیر خارجه چیزی گفته، نه کلا مسئولین کسی سوتی نداده، خب چیکار کنیم؟ من فعلا مشغولیم دیگه، کار زندگی مشغولیم، اینکه فوش داد میایم فوشش میدیم. خب الان فرصت اومدشون رو تو ذهن مردم کار کنی، با چی کار کنی؟ این با اون نظام سازی که تبلور پیدا کنه اینا. خب این اصل، یعنی همه کتاب من چکیده کردم تو این جمله، اونی که از آقا دنبالشن دنبال تبلور ایمان و تجسم ایمانن، ایمان جسم قالب کالبد پیدا کنه، ایمان کالبد پیدا کنه، درمی فرمایید، ایمان حیثیت پیدا کنه، بروز پیدا کنه. میگه این زندگی مؤمنانه است، این خروجی ایمانه، میوهشو مردم ببینن بچشن. شهید حجاجی یه مثالش، بله. شما ببینید الان مردم محصول تفکر انقلابی رو توی فضای امنیتی و نظامی چشیدن، باور کرد، میگن فقط اینه که جواب بده. چرا مردم خط قرمز؟ حتی لایکای مملکت میگه نه، همینی که ولی فقیه تو همین سیستمی که تو موشکونی داری خیلی خوبه، اینو دست نزنی. چرا؟ چون میوهش رو همین چشونی، امنیت محصول اینه، درد میفهمه. خب ما چون نظام آموزشی درست نداشتیم، اون وقت مردم تصورش اصلا، مردم پس میذارن یا بیا آموزش، نظام آموزشی اسلامی، نه نه تو رو خدا بچه‌های ما رو دگم متعجل اینو بار نگیر. خب می‌فهمی؟ چون نتونستیم بروز بدیم، چون خروجی نداشتیم، یه جا تبلور پیدا نکرده بگیم این میشه نظام آموزشی اسلامی، یعنی تهش این، اینو شما ازش بدتون میاد؟ ما اینجور آدمای تربیت بکنیم؟ مثلا حسین فهمیده تربیت بشه برفرض، ما تونستیم بگیم نشون بدیم این رو که محصول نظام آموزشی ما اینان؟ نه. من خیلی با صراحت برای شما میگم ما حتی تو حوزه علمیمون نیروهای نخبهمون محصول نظام آموزشی حوزه نیستن. یعنی شما نمیتونید بگید متحری محصول حوزه است، متحری حوزوی است ولی محصول حوزه نیست، اصلا حوزه متحری پرورش نمیده. تعارف نداریم ما، کمون که احمدی روشن محصول دانشگاه نیست، نه مجید شهریاری محصول دانشگاه، نه احمدی روشن محصول دانشگاه، دانشجوست ولی محصول دانشگاه. اگه مثلا اگه می‌خواست محصول دانشگاه بشه که این نمی‌شد، می‌شد یه بابای حالا اسم میارم. بخش اول، جلسه اول رو خیلی سریع مرور کنیم در مورد، حالا باز در مورد این کتاب من این نکته دیگه اینجا چند تا نکته نوشتم اینا رو هم عرض بکنم. ما تو این کتاب دنبال چی میگردیم؟ دنبال نظام فکری آقا میگردیم. ببینید خود آقا تبلور یک نظام فکری است که قطعا این نظام فکری منتجه نتیجه داره، قطعا این نظام فکری نظام مسمره، این درخت درخت میوه دهنده است. یعنی خود اولین محصولش خود آقا بوده دیگه، از این بارسته آقا محصول یه نظام فکری است که اولین محصول خود این نظام فکری خود آقا بوده و این نظام فکری بس پیدا بکنه مانند او فراوان خواهند شد. حالا بیشه گفت این نظام فکری مثلا نظام فکری امام بوده یا به عبارت دقیق تر نظام فکری قرآنیست، اینا محصولات قرآنه، میوه قرآنه، خود امام میوه قرآن، مطهری میوه قرآن و مانند این بزرگان، علامه طباطبایی میوه قرآنه و این نظام فکری رو باید کشف کرد. که خب اون کتابی که تو آثار حساب خیلی بر این نظام فکری دلالت داره همین کتابه. ما تو این کتاب دنبال نظام فکری حضرت آقا میگردیم. نظام فکری چند تا اسلوب داره، من دو تاشو نوشتم براتون. نظام فکری یعنی چی؟ دو تا رکن نظام فکری این دو تاست که عرض میکنم خدمتتون. رکن اول نظام واژگانی، حالا کاش تخته بود رو تخته اینا رو می‌نوشتیم. نظام فکری، پس ما اولا تو این کتاب دنبال نظام فکری از آقا هستیم. نظام فکری منبعث از قرآن و سنت، از قرآن و سنت جوشیده یک فکر خالص توحیدی اسلامی که اصلا ایشون اسمش گذاشته طرح کلی اندیشه اسلامی، اندیشه اسلامی رو ما می‌خوایم بهش برسیم. اصلا این کتاب باید کتاب معارف ما باشه دیگه تو دانشگاه، اندیشه اسلامی اینه دیگه. حالا نمی‌خوام وارد نقد دروس دانشگاه بشیم. این یه نظام فکری است. نظام فکری هم دو تا رکن داره. ما تو این کتاب به دنبال نظام فکری از آقا می‌گردیم، در واقع به دنبال این دو تا می‌گردیم. اولش نظام واژگانی است. توی یک نظام فکری بعضی واژه‌ها پررنگه، بعضی واژه‌ها کم رنگ، بعضی واژه‌ها هست، بعضی واژه‌ها اصلاً نیست. یه آقای میگفت من انگلیس رفته بودم سخنرانی، بعد مترجم داشتم، من گفتم حیا، این مترجم من گفتش که آقا میتونی یه واژه دیگه من بگی، گفتم برای چی، گفتش که اینجا معادل نداره، حیا معادل نداره، معادل انگلیسی و غربی نداره. بعد من چند تا واژه رو با هم تلفیق کنم که منظورتو برسونم، این میشه نظام واژگانی. خب شما وقتی این نظام واژگانی بود، اون وقت بروز عملیش چیه؟ این اصلا حیا معنا نه، اصلا خنده داره، میگه برای چی، میگه حیا، میگه یعنی چی، میگه چرا این کارو میکنی، میگه حیا، میگه حیا چیه؟ باز مثلا بین اونا انفاق و ایثار اصلا معنا اصلا ترجمه نشه، ایثار یعنی چی، میگه چرا این کارو، میگه ایثار، میگه دیوونه، یعنی چی آدم منفعت خودش، یعنی چی؟ یه چیزی برات گیرت بیاد، اون منفعتی که گیرت میاد چیه که داری از این میگذری؟ میگه خدا، میگه یعنی چی خدا ما این منفعته، یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی از 1 میلیون داری میگذری، 2 میلیون رو گیرت بیاد، اون 2 میلیون چیه؟ میگه هیچی، میگه ما مسخره کردیم اونو. این نظام واژگانیش میشه فرهنگ. فرهنگ یعنی مجموعه نظام واژگانی که یک سری واژه ها اینجا پررنگ، یک سری واژه ها کم رنگ، یک سری واژه ها اولویت داره. مثلا تو نظام سیاسی برای یه کسی میگه دوستی با دنیا برای ما اولویت داره، شعارهای انقلاب میبینه تو مراحل بعدی، ما نباید با دنیا قهر باشیم، عدم انزوا اولویت داره. برای امام عدم انزوا اصلا اولویت نداره، حتی میشه گفت اصلا نه تنها اولویت نداره، اصلا مطرح نیست برای امام عدم انزوا. از آقای توی دیدار شعرهای تعبیر به کار بردن، از آقای صحیفه به کار بردن، گفتن که من همه دنیا ما رو منزوی کنم به درک، ما به منزوی نشد. مگه ما چی گیرمون میاد وقتی اونا ما رو منزوی نکردن؟ که خیلی پیچی تو فضای مجازی اومد یا دست گرفته بودن که این حرف شماست. این نظام واژگانی است دیگه، این نظام واژگانی از نظام فکری ایشون در اومده. چرا برای انزوا ارزش قائل نیست؟ یعنی اصلا انزوا ضد ارزش نمیدونه، در حالی که برای یک لیبرال انزوا ضد ارزش تو فضای سیاسی. ببینید نظام سیاسی دارن تعریف میکنیم، خوب دقت بکنید بحث. نظام فرهنگی سیاسی، نظام فرهنگی، ما یه فرهنگ عام داریم، یه فرهنگ مضاف داریم، یک فرهنگ عمومی داریم، یک فرهنگ های مضاف داریم، فرهنگ سیاسی، فرهنگ نظامی، فرهنگ آموزشی، فرهنگ معاشرت و مجموعه همه اینا میشه فرهنگ عمومی کشور، درسته؟ تو یه فرهنگ، تو نظام واژگانیش واژه‌ای به اسم انزوا جز ضد ارزش، ولی توی فرهنگ، تو نظام واژگانی دیگه انزوا ضد ارزش نیست. نظام واژگانی هست آقا اینطوره، انزوا ضد ارزش نیست. این نظام واژگانی از کجا در اومده؟ از نظام فکری ایشون. نظام فکری از کجا در اومده؟ از قرآن و اطلاعات. این سیری که ما داریم در میاریم این، و میخواهیم به این برسیم که ایشون از کجا یا قرآن داره اینو در میاره که انزوا ضد ارزش نیست. روشن ارزمون؟ ما تو کتاب دنبال اینا میگردیم، ما نمیخوایم کتاب بشینیم و هم دیگه خط به خط مرور بکنیم ولی این کلمه یعنی چی، اون یعنی چی. کتاب که مطالعه میکنیم، کتاب ساده است دیگه، منبر عمومی ایشون بوده، درس تخصصی که نبوده، مباحث ساده است. ما تو این کتاب دنبال نظام فکری حضرت آقا هستیم، اون نظام فکری که اولین محصولش خود سید علی خامنه ای است، درست شد؟ یعنی او خودش محصول اینه دیگه، اینو همینا رو باور کرده ایشون. این کتاب تجسمش خود آقای خامنه ای است که همین حرفا رو باور کرده. تعریف او از واژگان چیست؟ حتی گاهی تعاریف فرق میکنه، یه کسی در مورد صلح یه تعریفی داره، دیگری تعریف دیگه از صلح داره، در مورد خشونت کسی یه تعریفی داره، یه کسی دیگه تعریف دیگه از خشونت داره، در مورد ظلم یه کسی یه تعریفی داره و محدوده ظلم رو یه جور میبینه، دیگری ظلم اصلا یه چیز دیگه میدونه. میبینه دیگه الان درگیری ما با لیبرال ها ایناست دیگه، درگیری ما با بسیار از این مسئولین لیبرال ایناست دیگه. مثلا در مورد رأی مردم، تعریف او از رأی مردم، تعریف او از انتخابات، تعریف او از حق الناس، تعریف او از دموکراسی، اصلا مردم سالاری، تعریف او اصلا نظام جمهوری اسلامی، بسیاری از مسئولین ما، تعریف او از ولایت فقیه، بسیاری از مسئولین ما اصلا تعریف درست از ولایت فقیه ندارن، اصلا بهش بگو ولایت فقیه یعنی چی نمیتونه تعریف کنه. من دیگه من کاری به این برمارم ندارم دیگه، ما نقدم موازم شفافه دیگه، اونایی که با موازه ما آشنا دیدن موازه ما رو، تون دو تیزتری موازه نسبت به همه دیگه، تا رئیس صدا و سیما رو از شرمندگیش در اومدی. حالا هم مشکلاتونه که چون آدم ندونی دیگه، رو میاریم به اینا دیگه. مسئول قبلی دکتر سرافراز واقعا از جهت فکری انسان فوق‌العاده‌ای بود، ولی خب مشکلاتی در فضای صدا و سیما پیش اومد که بنده خبر دارم از نزدیک در جریان بودم، بعضا میدونم که چی شد، ایشون مجبور به استعفا شد. خب دیگه آدم های میان که نهایتا مدیرن دیگه، تکنوکرات اصلا یعنی همین دیگه، اون مدیره دیگه، با فکرش کار نده، اون بتونه اداره کنه، نفتو بتونه بفروشه. تکنوکرات یعنی این دیگه، تو به فکرش چی کار داری که انقلابی فکر میکنه نمیکنه؟ نفتو میتونه بفروشه برای امریکه، یه وزیر 40 ساله وزیر، وزیر نفت، این دیگه مشخصه، بعدش هم بچهش میاد، بعد نوش میاد، هم هستن خاندان آل زنگنه مثلا، این دیگه بذات نه با ایناست، میتونم بفروشم. رسمانم هیچ ابایی از این ندارن که ما تکنوکراتیم. حس آقا فهمم من اینو تکنوکرات بودم دیگه، ما اینو چند تا وزیر نفت داشتیم، آقا رسمان ایشونو گفت دیگه همین حرم شون، مثلا این وزیر تکنوکرات بود، گفتم من شیر نفتو ببندم، گفتم من میشه شیر نفتو ببندی؟ اصلا تو نظام فکری اون معنا نداره که شما شیر نفتو ببندی، یعنی چی؟ به آقا میگی که آقا ما گازو نباید از عسل و هر چی که داریم ذخایر زیرزمینیمون رو تخلیه کنیم. یعنی چی حرفا؟ یعنی چی بطری رو دارن تخلیه میکنن میفروشن؟ ما یعنی چی؟ من نمیدونم. میخوای تو یه قدرتی بعد داشته باشی دنیا رو تحریم کنی؟ آقا فهمون اونو تحریم کنن، ما هم گاز رو تحریم میکنیم. با این بابا میگم یعنی چی تحریم میکنیم؟ ما از اون با اقتصادم داره با گاز تامین میشه. نظام فکری نظامی است که لیبرال چیده و تاش اینکه شما تکنوکرات بشی، فقط بلد بشی که بتونی بفروشی و بخری و پولو بیاری و ببری. خب بلد باشه قرارداد ببندی، بعد میگه برندن بعضی از اینا تو دنیا. همین دیگه، خوب بلده قرارداد ببنده و قرارداد میبنده، خوب طرف مقابل خیلی گیرش میاد، یه توتال میبنده هر چی اسم میره تو جیبه بود، یه کرسن میبنده هر چی میبنده میره اسم برند میشه دیگه، همه منم برند میشه، هر کی انگارو بکنه برند میشه دنیا. اینه که ما مسئول درست حسابی تو مملکت تک و توک داریم، از اینجا در میاد. درست میفهمید؟ چرا؟ چون نظام فکری مشکل داره. اول نظام فکری، حالا کار به عمل هم نداریم. یه وقت هست نظام فکری درسته، عمل بلد نیست، ارزه نداره. اصلا ما اول تو نظام فکری مشکل داریم. اصلا باور نداره این حرفا رو. میگه یعنی چی من باید شیر نفتو برو دنیا ببندم؟ امام فرموده بود که کشورهای عربی اگه شیر نفتو برو دنیا ببندن، کل حکومت آمریکا ساقط میشه تو یه هفته. اصلا برای معنا نداره، یعنی چی؟ اصلا مسخره میکنه. یعنی چی صهیونیسم بعد از بین بره؟ یعنی چی اسرائیل بعد از بین بره؟ ما دنبال این نیستیم که کشوری از بین بره. میشنوید این حرفا رو از مسئولین؟ شنیدید یا نشنیدید؟ آقا توییت کرده بود که آن مرد که میخواست نمیدونم صهیونیست‌ها رو از بین ببرد رفت. ببین وزیر امور خارجه هم بوده دیگه. اون وقت کسی که بچگی تو آمریکا بوده، تو مدارس اونا بزرگ شده، سربازی اونجا رفته. خب بعد مثلا بعد بیاد کلیلو دمنه به ما بگه مثلا معلوم بود معارف اون بر بار اومد. معارف که نمیشه، با افکار اون بر بار اومد. با آدم مسلمانی است، تو خلوت هم که نشسته دست به خانم اشتون هم نمیده، مسلمان. ولی همینقدر که باور نکرده که این دشمن اینقدر لجنه که نباید دو اعتماد بکنیم، یعنی عدم ایمان. ایمانش بروزی نداره دیگه، متدینه ولی مؤمن نیست. حرف هم به افراد نمیخوایم بزنیم، باید افراد بشیم بحث همون تون میشه، تطبیقاتی گاهی میدیم. پس این میشه نظام فکری که اول بر نظام واژگانی تکیه داره. رکن دوم نظام فکری زاویه دیده، از منظری که او میبیند یه نگاه تاریخی داره به مسائل، یه نگاه کلامی داره به مسائل، یه نگاه ژئوپلیتیکی داره به مسائل، یه نگاه راهبردی داره به مسائل. گاهی دو نفر یه کاری دارن انجام میدن، مثلا من ممکنه به این بچه شکلات بدم، یکی دیگه هم به این بچه شکلات بده. مثلا بنده شکلات میدم که تو جیبم مونده بوده، یا مثلا این بچه رو دوستش دارم میخوام شکلات بهش بدم، یکی دیگه شکلات میده که او رو جذب روحانیت بکنه، یکی دیگه شکلات میده که او رو جذب هیئت بکنه، یکی دیگه شکلات میده او رو مثلا قاری قرآن بکنه. این منظر فرق میکنه. حالا مثال خیلی سطح پایینی بود. خیلی وقتا یه کسی ممکنه نگاه قرآنیش نگاه درستی است، نگاه راهبردی نداره. بسیاری از علمای ما اینطور بودن، یعنی معارف قرآن رو قبول دارن. خب امام تفاوتش با بقیه چی بود؟ امام قرآنی که از اون قرآنی که از امام ازش در اومده بود با قرآن بقیه فرق می‌کرد؟ امام قرآنش فرق می‌کرد با بقیه؟ مثلا چاپ مصر داشت بقیه چاپ بیروت داشتن، این بود تفاوت امام؟ یا امام مثلا وقتی قرآن میخوند یه سری آیاتو میخوند، بقیه هم آیاتو نمیخوندن، بقیه هم تفسیر قرآن نوشتن. بقیه از همینایی که با امام مشکل داشتن، اینا هم تفسیر گفتن، تفسیر نوشتن. تفاوت امام چی بود؟ امام یه نگاه راهبردی داشت. امام نگاه راهبردیش هم از قرآن گرفته بود. این میشه نظام فکری. شما یه چینش داری. الان ببینید مثال خیلی سادهش. در منظر امام نحوه مواجهه با اهل سنت، نحوه مواجهه با مخالفین، با دشمنان، اینا درجه بندی کرده. دشمن بدخیم، دشمن خوشخیم، دشمنی که اصلا باید قده سرطانی است، باید محو بشه. دشمنی که نمیخواد محو بشه، لازم نیست محو بشه. باشه فقط شر نرسونه. دشمنی که اصلا دشمن نمیدانم او رو. خب بعد طرف میاد میره روایت میخونه میگه هر کی که ولایت علی رو قبول نداره دشمن است. خب من میزنم، یعنی الان این سنی بغل دستم از همینجا شروع میکنم زدن. اون تو با آمریکا چیکار؟ به من میگفتن رسما با اینا بحث میکردم. من تو مشهد الحمدلله فراوانم این طیف فکری. یکی به من گفتش که حالا برخی حرفا رو بخوام بزنم شبهه میشه براتون. گفتم شما با شیعه خوبید، میگید فقط شیعه، من حزب الله لبنان شیعه نیست. و چرا با حزب الله لبنان بدید؟ بعد میگید ما سنی رو میزنیم. خب تو شیعه هم دفاع کن. من نمیگم من طرفدار شیعه ام، حزب الله لبنان شیعه است. گفت نه، اون شیعه یکی داره خون شیعه رو به باد میده. گفتم برای چی؟ گفت ما تزمون اینه که اگه قرار به تقیه باشه میریم رو برو آمریکا تقیه میکنیم، چرا من رو سنی ها تقیه کنم؟ این تحت نگاهش. خب آمریکا من تریبونم میده، من تبلیغ تشیع میکنم. انگلیس به من تیربون میده تبلیغ تشیع میکنه. این نگاه زاویه دیده، این میشه نظام فکری طرف. حرفی که او از قرآن میزنه همین حرفی که امام میزنه، فرق نمیکنه.
شما با عیدایی که میگیرین خونه شیعه رو به باید میزنیم،
او اصلا نگاهش این نیست، میگه ما این کار رو نکنیم. مشکل دیگه یه جای دیگه تو نظام واژگانی دیگه نیست. اینو میخوام عرض میکنم، دوست دشمن همه اینا قبول داره، تو زاویه دیده او اصلا اینو بصیرت دیگه اینجا معنا پیدا میکنه که شما حالا اینا رو بلد باشی چی رو سر کجا بذاری، کی چقدر دشمنیش کدوم دشمن رو چطور دفع کنی. این دیگه یه بصیرت های، مهارت های، ظرافت های، ذکاوت های، فطانت های خاصی میخواد که خدا به هر کسی نداده. اتقوا فراست المؤمن، این تبریر فراست کرده رو باید فانهو یمزرو به نور الله، فراست مؤمنه، تفرس داره. یه تشخیصی میده حضرت آقا فهمود که ما هنوز که هنوز امام گاهی یه ضرب دستی داشت پرتاب این گوی انقلاب که هنوز بعد 40 سال نفهمیدیم او چطور پرت کرد این گوی رو و این مرد چی میدید. مثلا تو نحوه مواجهش با بنی صدر که این مثلا چه فتنه هایی رو در طول زمان دفع کرد با اینکه گذاشت بنی صدر باطنش رو بیاد. یکی میگه این نظام جمهوری اسلامی اگه بنی صدر نداشت تا حالا 100 بار سقوط کرده بود. یعنی که هر کی میخواد خراب بشه میگن آیم بنی صدر بذار رو کنه. امام فرصت تو اول انقلاب خیلی نگاه نداشتن، آقا فاسد ورش ده اون زاویه دیدو نداره، 100 تا آیه هم صد میاره، 100 تا روایت میاره که این نباید مسئول باشه. ماجرای معروف که آیه طالقانی به امام زنگ زده بودن گفت بودن امام شب 22 بهمن، اینا خارج از بحثمون نیست، اینا تو این بحث ها فکر نکنید از بحث خارج شده. شب 22 بهمن حکومت نظامی اعلام کرده بودن دیگه، رژیم پهلوی گفت هر کی بیرون بیاد فردا از صبح تا عصر، از عصر به بعد و صبح این ساعت و فلان و اینها، ما حکم تیر داریم و میزنیم. امام فرمود همه مردم بریزن تو خیام. شوخی نیست کسی هم که حرف بزنه، خیلی حرفه. به من میگن آقا تو این خیابون یه قداره بند گفت هر کی بیاد با چاقو میزنم خونش گردن خودش، میگن همه پاشو میرید خیابون. خیلی جرأت میخواد. اونم با اون تقوای امام، با اون احتیاط امام، پشه رو نمیکش، سوسکو نمیکش، با اون لطافت. آیه طالقانی زنگ میزنه به امام میگه که آقا شما میدونید که ما جرش خونه اینا گردن شماست. ایشون گفته بود که اگر امر از جای دیگری باشد چه میگویید؟ آیه طالقانی گریه کرد گذاشتن. خب من نمیخوام بگم هرچی هم امام گفت از امر از جای دیگری بود، ولی وقتی این شکلیه دیگه یه جاهای دیگه این فراست ها و اینا تا اون جاها میکشه. خب حالا ما با اون بخش خاصش که کار نداریم که به اینها یه عنایت خاصی میشه، با این زاویهش کار داریم که اون فراست و فطانت که یه جور دیگه میبیند مسائل رو، یه جور دیگه تحلیل میکنه، یه جور دیگه مواجه میشه با مسائل، اینو ما با تو نظام فکری باید پیدا بکنیم و ببینیم که آقا وقتی با مسائل مواجه میشن چه شکلی مواجه میشه با مسائل، از چه زاویه‌ای برخورد میکنه، زاویه برخورد او با مسائل. برای او مسائل فردی اولویت داره، مسائل اجتماعی اولویت داره، مسائل سیاسی اولویت داره، که میبینید اتفاقا مسائل سیاسی اولویت داره. این نگاه خیلی ها نداره، بهش میگن سیاست بازی. میگه آقا این یه نفر بهش ظلم شد تو باید داد بزنی. میگه خب اگه این اثرش تضعیف حکومت باشه، به درک حکومت اصلا برای چی برپاست؟ حکومت برپاست که حق این یه نفر رو بگیره. نگاهش اینه. خوارج اینجور بودن، خوارج قرآن رو میفهمیده، تو زاویه دید مشکل داشتن. بعد فهمید. بعد ببینیم که ایشون مسائل رو از چه زاویه‌ای تحلیل میکنه و در پی اثبات و نفی چه چیزهاییست. این میشه زاویه دید. برای او چی اولویت داره که باید اثبات بشه، چی اولویت داره که باید نفی بشه، این میشه زاویه دید. این دوتا رو ما تو این کتاب کار داریم. یه نکته دیگه هم عرض کرده بودیم که حضرت آقا به معنای واقعی کلمه نخبه بودن. نخبگیشون هم به خاطر اینه که ایشون در حصار برساخته های بیرونی در این حصار قرار نگرفت، یعنی از بیرون محیط یه تفکراتی، حالا به قول ما طلبا ارتکازاتی، یه نگاه های حاکمه. حالا میبینید تو همین کتابش میرسید مثلا تو دوره حضرت آقا فکر رایج مردم در مورد قرآن چی بوده؟ گفتم قرآن رو که نمیشه فهمید. هنوزم توی یه لایه‌هایش هست بین یه تعدادی از عوام. قرآن که تفسیر نمیشه که، قرآن رو که نمیشه فهمید، قرآن رو فقط معصوم میفهمه. قرآن عملا دست مردم از قرآن کوتاه میکنه و کسی سراغ این که بخواد استنباط از قرآن بکنه و نظام سازی اینا که اصلا هیچی ابدا. زمان هست آقا این گفتمان غالب بوده، یعنی تو فضای حوزه هم همین بوده، قرآن رو که نمیشه اصلا رفتن بشه و ایشون تحت تاثیر این فکر قرار نگرفته. این میشه نخبه بودن، این میشه جلوتر از زمان بودن. بعد یه اقدامی میکنه که مردم 50 سال بعد تازه میرسن به او طرز دیدی که او داشت.
انحراف و این نقطه بودن چه نقطه تمایز یا چه نقطه اتکای ما داریم؟ شما داریم میگه از یه جانب که اون متناسب با جمع پیش نرم، انحراف هم میتونی شکل میگیره.
بله.
تا با جمع پیش نمیره میزنه انحراف بدن.
بله. چه نوع جمعی؟ و جمع مبتنی به چه چیزی؟ متکی به چه چیزی؟
آقا از جمع حوزویات؟
نه نه، جمعی که متکیه به یه سری مشهورات بی سنده. نبتا به این جمع
سطحی
نگریه، عوام زدگی داره، سطحی نگری داره، جمعی که خرافاتیه.
تمام مراجع بودن؟
نه مراجع رو کار نداریم. اینی که من میگم فضای حوزه، نه حتما مراجع، نه مراجع که مراجع خودشون تفسیر قرآن نوشتن تو اون دوره، نه منظور مراجع نیست، حتی قاطبه علما یه درجه یک هم اینطور نبودن، ولی فضای حوزه ها و طلبه ها و منبری ها و اینا اینطور بود. چطور الان فضای رایج ببخشید، چطور فضای رایج منبری ما الان که دخالت نکرد مثلا غیر از اینه؟ میگم من برای تو روزت رو بخون کار نداشته باش، حرف سیاسی نزن، نه این ور بگو نه اون ور بگو، از روزنامه حرف نزن، از خبر چیزی نگو، به آمریکا و اسرائیل و برجام و اینا کار نداشته باش، رفت بزن برو. میره گفتمان رایج دیگه. خب همه هم جورن؟ نه، ما مرجع تقلیدی هم داریم که تو همه مسائل ورود میکنن. بله،
البته اون حوزه خود ما شکل گرفته برآمده از همون سطح نخبگان نوع حوزه.
بله،
دیگه.
بله.
خب مراجع مطمئنا تو سطح بالاتر هستن دیگه. به قول خودتون گفتید که دغدغه، البته بازم همه رو نمیتونیم بگیم، دغدغه مراجع همین در حد احکام فردی بوده دیگه، در حد
اصول
دیگه.
یه دست این راه رو مسدود میدیدن، بخاطر این بوده. اینی که عرض میکنم نگاه راهبردی همینه. ما مشکلمون دیگه به نظام فکری از اون جهت نیست که بگیم آقا اینا قرآن رو نفهمیده بودن. نفهمیده بودن، خیلی هم تند و تیز بودن، علیه ظالم خیلی تند و تیز بودن. نگاه راهبردی بعضا این بوده که آقا من اگه بخوام الان اینجا ورود بکنم، فقط خونه تعداد شیعه رو به باد میدم و هیچی هم نمیشه. کما اینکه خب چون مردم، چون مراجع دوره مشروطه رو، تجربه مشروطه رو پشت سر گذاشته، تجربه مشروطه خیلی تجربه بزرگی است، خیلی تجربه تلخی است. اینایی که وارد شدن سنگ رو... چی میگن؟ سنگ رو آب میگن؟ سنگ رو یخ میگن؟ چی میگن؟ سنگ رو یخ شدن، مثل شیخ فضل الله نوری، مثل مرحوم نائینی و که و که، این بزرگانی که ورود کردن، اونا که ورود کردن، اونا که ورود نکردن، هم کلن مصیبت بود مشروطه. مشروطه کلن شر بود و خیلی تبعات داشت. خب این بزرگان اینو که دیدن دیگه نمیشه کسی بخواد ورود بکنه. و این مارگزیده بالاخره از ریسمان سفید و سیاه می‌ترسیدن. امام می‌خواد همون حرفا، همون تیپ وارد بشه، ولی امام نگاه راهبردیش فرق می‌کنه، می‌دونست که این مردم نیستن و مشکلات مشروطه رو امام شناسایی کرده و می‌دونست که چه آسیب‌هایی نباید. امام می‌دونست که وقتی شما به مردم میدان ندی مشروطه پیش میاد، لذا همه تکشو گذاشت رو مردم. امام نرفت سراغ نخبگان که نخبگان رو توجیه کنه. امام اولین کاری که کرد بیانیه داد، مردم رو توجیه کرد، با مردم حرف می‌زد. نخبگان هم میخواستن از حرف امام با خبر بشن، من پیام منبر امام میشستن که ببینن تو جمعران برای مردم چی میخواد بگه. همین کاری که آقا میکنه. آقا برای نخبگان حرف نمیزنه، آقا برای مردم حرف میزنه، نخبگان هم بعد همون حرف مردمی رو بفهمن اجرا کنه. همه بارو گذاشته رو دوش مردم. این اون نقطه است. تو مشروطه این نبود، این دیگه نگاه راهبردی است. درست میفهمین؟ خیلی هم گاهی آدمای خوبیه. گاهی ما تو بین اصحاب اهل بیت کسایی داشتیم که نگاه راهبردی ضعف داشتن، من نمیتونم بذار اشاره بکنم، میترسم گارش کنه نذره اشاره بکنه. مسلم ابن اوسجه رضوان الله علیه، ایشون کیه؟ جزء شهدای کربلا است. نفر چهارمی بود که امام حسین اسمش رو آوردن، سوم یا چهارم روز عاشورا، وقتی حضرت اسماء اصحاب رو آوردن، عین مسلم ابن عقیل، عین حبیب ابن مظاهر، عین مسلم ابن اوسجه، یه همچین شخصیتی است. ولی شما میدونید که از چه طریقی تونستن مخفیگاه مسلم رو بهش دسترسی پیدا کنن؟ از طریق مسلم ابن اوسجه. معقل رو وقتی فرستاد عبدالله، گفت برو زاخسیای مسلمو چوب بزن ببین کجاست. اومد به مسلم نوسج گفت من یه مقدار پولی دارم میخوام. این تو مختارنامه بود ها، اما چون ندیدم این تیکر مختارنامه کارتونی که گفت این مقدار وجوهات دارم میخوام بدم مسلمو. اون خیلی هم خوشحال شد مسلم نوسج، بیا من ببرم چوب. آمار نگاه راهبردی نبوده، نه هیچ، این دیگه این نگاه راهبردی هیچ ربطی به ایمان اینا نداره ها، این در اوج ایمانن. گاهی یه فراست های خود بازم نمیخوام یه اون فراستشو نداره، اون در اعلی الیین مسلم نو اوسجو نگاه کنه به ما آدم شیم، بس چیز دیگری است. گاهی کسی از یه زاویه مسئله رو میبیند. خب شما وقتی میبینید مسلم بن عقیل اون فراست رو داشت که وقتی اومدن عبیدالله اومد عیادت چیز تو خونه هانی، گفتن تو بریز سر عبیدالله رو بزن، بیا سر عبیدالله بزن. اون نکرد این کار رو، گفت این شرش بعدن بیشتر از اینه که بخواد خیر داشته باشه. و این نگاه راهبردی ویژه برای همین امام حسین صفی رو او قرار داد. و این نگاه دیگری داره. معروفه که میگن مرحوم آیت الله العظمى بهجت رفته بودن پیش امام اول انقلاب، گفته بودن آقا چرا شما نظام رو اینجوری که جمهوریش کردید، خودت مسئولین رو انتخاب کن و عزل کن و اینا، ما هم همه پشتتیم تاییدت میکنیم. ایشون گفته بودن که اینجور من شنیدم، حالا واسطه ها واسطه های معتبری بودن. امام فرموده بودن که الان با این مشکلی نیست، مردم منو قبول دارن، شما هم قبول دارین، حل 30 سال بعد این دیگه نه منی هستم و نه این مردم و مردم منو 30 سال بعد دیگه همین نظام جمهوریه که کشور نگه داره. بعد آقای بهجت گفته بودن که الحق که تو سیاست فقط باید آقا روح الله نظر بده، ما باید سکوت کنیم. میگن آقای بهجت گفتن ما باید سکوت کنیم، اینجا بود نه این سکوت بکنیم کار به مسائل نشوش، یعنی اون خودش حرفه آخر کاره خریت فنده، ما باید ساکت بشیم بدون اوج میخواد چی بگه. اون یه فراز، اون یه چیزایی میبینه، یه زوایایی رو میبینه، ما اون ذره خاطر نداریم. ولی به خاطر اون محیطیه که انسان آقای بهجت میشه که شاید قلوب نباشه بگیم از جهت ایمانی حتی از آقای بهجت از امام هم بالاتر بود، از جهت شهودی و معرفتی ما کاری به اون جنبه نداریم. بحث اینه که یه کسی توی فضاهایی بوده، یه محیطی. خب امام در اوایل جوانی و طلبگی هفته یه بار پا میشد از قم میومد، با اتوبوس میومد تهران تو مجلس شرکت میکرد، مجلسی که فقط مدرس رو داشت، که مدرس گفته بود با یه گله خر نمیشه کاری کرد، چندید معروفه دیگه. گفته بود اگه تو یه جایی، گفتن آقا چرا فلان تر تو مجلس رأی آورد، گفته بود تو اگه بیای یه جایی یه آدم باشه با یه گله خر، بعد تو از اینا بپرسین که خورشت قرمه سبزی میخوان یا یونجه، همه چی جواب میدن، میگن یونجه. مجلس هم همینه، من یه آدم با یه گله خر هرکی بخواد تصویر میشم اونجا. امام یه همچین مجلسی هفته یه بار شرکت میکرد، میدید که چیو تصویر میکنن، چی کار میکنن، از نزدیک وارد این ظرافت ها شده. خیلی این کار رو نمیکرد. اینا تو زاویه دید خیلی اثر داره. گاهی یه سفر خارجی رفتن زاویه دید آدم رو کامل عوض میکنه. یعنی با ما یه دوستی داشتیم، این هرچی بهش میگفتیم وحدت شیعه و سنی زیر بار نمیرن. یه سفری، حالا یا خودم بودم یا دوستان بودن یادم نمیاد، رفته بودن سمت هرمزگان. بعد این رسیده بود دیده بود که منطقه مثلا منطقه است شیعه و سنی در هم زندگی میکنن، این مغازه شیعه است اون سنیه، از اون خرید میکنه و از این خرید میکنه. بعد خیلی جالب، کسی بهش چیزی نگفت، یه نگاهی کرد گفته بود که واقعا این وحدت شیعه و سنی چقدر حرف درستی بوده، بود چیکار داریم مردم به جون هم بندازیم، نه دارم هم زندگی میکنن و این همه استدلال آوردیم. گفت این سفر رو من اومدم تازه فهمیدم. گویا بعضی چیزا فقط سفر میخواد، آدم فقط اروپا رفته باشه دیده باشه، آمریکا رو دیده باشه، اینا تو اون زاویه دید اثر داره. امام تو این مسائل متفاوت بود با بقیه مراجع و هیچ نقصی هم برای سایر مراجع ما تو این جنبه نمیتونیم اصلا بگیریم. خب پس اینم باز فضای نخبگانی حضرت آقا که ما اینو لازم داریم. اینا پس ما تو این کتاب دنبال این چند تا نکته میگردیم. یکی از جهت نظام فکری ایشون، نظام واژگانی ایشون، زاویه دید ایشون و اون تراز نخبگانی ایشون تو این کتاب دنبال اینا. ولی نه مطلب که مطلبی است که خودمون هم می‌خونیم و حل میشه. بله
ببخشید این دو رکنی که گفتین که شد نظام واژگانی، دومی شد چی؟
زاویه دید.
زاویه.
بله. یا اون نگاه راهبردی. بله.
این که از اتاقا یه نظام فکری کاملا صحیح و مبتنی بر قرآن دارم که الان بعد 38 سال از انقلاب کاملا مشخص شد. واقعا من چند روز پیش با حاج آقای فقیه صحبت میکردم، انگار از اتاقا واقعا با یه علت خاصی دارن به مسائل نگاه میکنن
بل.
که یه سری چیزایی رو بزرگ میبینن، یه سری چیزایی رو کوچیک میبینن، و اینم حالا باز یه مقدار دقتک شده به نظر اومد از قرآن باشه، این کاملا مشخصه. اما اینکه حضرت آقا چطور به همچین عینکی دست پیدا می‌کنه؟
فرقان، فرقان و بصیرت و محصول تقواست، محصول جهاد، محصول جهاد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
جهاد توی چه زمینه؟
تو همه زمینه.
چون اگر بخوایم بحث اخلاقیشو بگیم که مثلا همین الانش ممکنه مثلا عرفایی باشن به لحاظ حرف خودتونم گفتید اینو که به لحاظ معرفتی از حضرت آقا بالاترم شاید باشن، ولی حضرت آقا چطوری داره با چه عینکی و این عینک رو چطوری به دست
گاهی بگیم؟ ببینید همونی که عرض کردم، گاهی بعضی چیزا تجربه است. ما یه بابی داریم در روایات، یکی از اقسام علوم تجربه است. یه کسی اصلا توی حوزه های ورود نکرد. ببین من مثلا مدیریت بیمارستان بلد نیست. خب مدیریت بیمارستان دو واحد درسی، دانشجوهای مهندسی پزشکی و پزشکی و اینا میخونن، دو واحد درسی مدیریت بیمارستان. این آیه رضا امیرخانی، این کتاب نشت نشایشون، کتاب رضا امیرخانی رو بخونید، همه شو بخونید، این وقت فرصت داشتیم اونجا شاید 15 سالگی خوندیم کتابش، 15 سالگی. خیلی کتاب شیرینی نیست. رمانای جذاب قشنگه. اون داستان سیستانش قشنگه. عرض کنم که کارا یه آشنایی اجمالی با خود حضرت آقا آدم پیدا می‌کنی، ظرافتی تو رفتار حضرت آقا هست. بعد خدمتتون عرض کنم که توی نشت نشای بحثی داره ایشون. نشت نشا در مورد فرار مغز هست. اونجا میگه که تفاوت علم و تجربه رو بحث میکنه. حالا خودتون مراجعه بفرمایید مزهش بیشتر، چون قلم قلم جذاب است. بعد میگه که تو دانشگاه های، یکی از تفاوت دانشگاه های غربی با دانشگاه ما اینه، یک کشوری رو اسم میاره، فکر کنم حالا انگلیس، اسکاتلند، کجا، میگه من رفته بودم یه جا مغازه خرید بکنم، بعد دیدم که جوون خیلی زیاده تو این فروشگاه. پرسیدم شما مال کجایی انقدر زیادید و اینا، اینجور یادم شد، خیلی سال پیش من مطالعه کردم. بعد میگه که ما مال دانشگاه. میگه دانشگاهتون کجاست؟ میگه طبقه بالا. میگه مسخره نکن، دانشگاه کجاست؟ مثلا میگه یکی از دانشگاه‌های بزرگ اون منطقه هم بوده. میگه آقا واقعا میگم طبقه بالا. بعد خوابگاهان پخشه، اون اتاق روبروی، اون خونه اینوری، اون خونه اونوری، اینا اینا همه رو یه خوابگاه. میگه آقا مسخره نکن، ما یه دانشگاه تهران داریم، گربه بخواد از درش رد بشه با تیرکمون میزننش. بعد دانشگاهونو میبریم بیرون شهر میسازیم. اصلا دانشجو مثل دانشگاه فردوسی دیگه، من زهرا که میرم دانشگاه فردوسی احساس میکنم مثلا میرم یه شهرستان دیگه ای، به رفقا گفتم تا اینجا اصلا حسش برای من دانشگاه فردوسی یه روستای خیلی با کلاس، دانشگاه فردوسی یه جای دوری از شهر رو که اصلا کارو دور، میتونی 20 سال تو این روستا زندگی بکنی و هیچ ذهنیتی از زندگی مردم هم نداشته باشی، کار علمی تحقیقاتو بکنی تو آزمایشگاه. خب بهش گفتم چرا اینجوری کردن؟ گفت ما اساتیدمون بین اجلسن که ما باید بین مردم باشیم تا مشکلات رو بشناسیم، برای همین دانشگاه رو ما رو طبقه بالای فروشگاه قرار دادن، حجرامون هم حجره یعنی همون خوابگاهامون رو پخش کردن وسط شلوغ‌ترین جای شهر که دائم در ارتباط با مردم باشیم و ببینیم مشکلات رو. مثلا وقتی من میام میبینم که مثلا تاید مصرفش بالاست بر فرض، من باید به این نتیجه برسم که من چه جایگزینی برای تاید داشته باشم که بعداً ما از جهت خرید تاید تو بحث وارداتمون به مشکل بر نخوریم. من دانشجو وقتی میام میبینم دو روز اومدم دیدم تاید نیست، سه روز اومدم دیدم تاید نیست، درگیرش میشم، میرم چیز دیگه اختراع میکنم که خودمون خودکفا بشیم، اینو دیگه واردات نباشه. اینا تجربه است. تا بفهمید یه بخشی از اون نظام فکری ایناست که متفاوت بود. ممکنه کسی عارف بالله باشه ولی تو متن امور نبوده، خود تجربه اجرایی داشتن خیلی ذهن آدمو باز میکنه. چرا میگه که 9 دهم عقل با تجارته؟ اصلا میگه کاسبا یه زوایایی رو میبینن معروف بین ماها، کسی کاسب یا آدم شناسی داره، صد تا آخون یا همچین آدم شناسی نداره. من حالا طلب مشتهدی میفهمم کسی میاد پیش من طلبه بشه، بهش میگم دو سال بر تو بازار کار کنی، دو سال بر آدم شناس شد. من خودم چون حالا من که 15 سالگی طلبه شدم، من چون از 10 سالگی کار میکردم، بعد مخصوصا حالا تو مغازه پدرمون که کار کفش اینا بود، مواجهات با مردم خیلی رو عقل آدم اثر داره. ما که عقلم تکونی نخورد، ولی گاهی تو یه روز مثلا من میدیدم صبح تا شب 40 تا مشتری کاملا متنوع میومدن، یکی اومده بود برای خرید هر چی بهش میدادی میخرید، یکی اومده بود برای نخریدن هر چی بهش میدادی نمیخرید، یکی اومده بود میونه یه خورده سیخش میدادی میخرید، یکی میونه رو به اون بر بود نباید سیخش میدادی تا میخرید. تا درد میکنین؟ بعد فرما کاملا متفاوت. بعد بچه ها مثلا پدرم هاشون کیف و کفش بچه بود، بچه ها قلقه ها متفاوت، نوع پدر مادر ها با بچه ها متفاوت، اصلا یک چیز عجیب و غریب. دو سال آدم میمونی آدم ها رو میدید خیلی چیزها رو باورش میشد که بقیه باورشون نمیشد. یعنی بعضی قلتاقی ها و رندی ها و اینا رو آدم فقط باید بره تو بازار تا بفهمه انقدر میشه یک کسی قلتاق باشه. ما صاف و ساده تو حوزه طلبگی بودیم، هرچی دیدیم طلبه های نماز شب خون، مؤمن، صالح، کسی 50 تومن از جیبش افتاده دیگه برنش گفت من شک میکنم نکنه مال یکی دیگه باشه. اینا رو دیدیم تو فضای حوزه. من خود توی یکی مدرسه تهران چند سال پیش که میرفتم، مدرسه علمیه، بعد یه اتاق به ما داده بودن، گفت که آقا این اتاق مال استراحت طلبه ها بوده. بعد دیدم یه شیشه ای دارم پر پول خورده، گفتم این شیشه چیه؟ گفت طلبه ها میان اینجا عصرا که میخوابن، بعد بلند که میشه بهش میگه آقا این پولت افتاد. میگه از کجا معلومه مال منه؟ من که نمیدونم، شاید یه نفر قبلی که اومد. میگه ما مصیبتی داریم، ما اینش که زیر بار نمیره، اینا هم تو شیشه جمع کردیم، 10,000 تومان مثلا پول خورد شده، هر کی میخوابه پولش میفته، کسی حاضر نیست برداره. خب مثلا منی که این طلبه رو میبینم، بعد به من بگن آقا مذاکره با اینا از نه آقا اینا آدم ها همه خوبن، کسی مال کسی رو نمیخوره، 50 تومن عجیبش میفته برمیدن اصلا دست نمیزنه، یه سه باور نمیکنم یه کسی میشه اقل گرگ بشه. بعد میفرمایی گاهی خوبی یه ده از آقایون سر همین هستا، من دیدم که میگم یعنی انقدر آدم خوبی تو دفتر شما میکنی، همه نماز شب خون، سالم، صالح. مثلا شما یه مدت توی همچین محیطی باشه اصلا باورش نمیشه، باورش نمیشه کسی دروغ بگه. میگن حضرت آدم علیه السلام، این روایت جالبی است، موسی علیه السلام خواب دید حضرت آدم رو، گفت بابا این چه کاری بود تو؟ از این گندم خوردی ما رو بهش انداختن بیرون. گفتش که مهلا یا بنی، پسرم آروم باش، الکی شلوغش نکن، بذار بهت بگم چی بود. من توی شرایطی بودم باورم نمیشد کسی تو عالم باشه بتونه قسم دروغ بخوره. این قسم دروغ که خود من گفتم مگه میشه کسی تو عالم قسم دروغ بخوره؟ واسه همین من قبولش کردم، مگر نه من واقعا ساده نبودم که شیطونو بکنم قسم دروغ خورد. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم خورد که من خیر شما رو میخوام. من قسم دروغ گفتم خدای من میشه تو عالم کسی قسم دروغ بخوره؟ میذاری دو با گیوتین نصفش میکنی. باورم نمیشه کسی قسم دروغ بخوره. این یه ظرافتایی است که حضرت آدم ممکن نداشته باشه. بعد فرمایید دیگه از این حرف تندتر میشد زد. این برمیگرده به اینا، تجربه هایی است، به محیط آدم برمیگرده، به شرایط سنی آدم، به شرایط خانوادگی آدم، جغرافیای آدم، محیط تحصیلی انسان و گاهی اصلا به ژن آدم. ژن وقتی خوبه یه همچین اثری داره، ژن خوب یه زوایایی رو انسان میبینه. مثلا خیلی از مسئولین خوشخوش میگه آقا من ژن خوب داشتم، میدونستم من برم کدوم مسئول بکشم تو کشور که ازش پول در بیاره. مال ژن خوبم بود، دو تا ژن خوب، دو تا خونه خوب، از ژن خوبم خوب بود که تشخیص دادم کی الان به درد کدوم کار میخوره. خب وقتمون ظاهرا تمام بود. خب من چند تا نکته سری 5 دقیقه فکر کنم وقتش میاد، درسته؟ به نظرم 5 دقیقه وقت. یکی تعریف عالم و عابد. اینا نظام فکری دیگه، الان با این توضیحاتی که ما دادیم وارد کتاب میخوایم بشیم. اصلا در نگاه آقا اولین چیزی که تعریفش با همه فرق میکنه نگاهش به آخونده. اصلا تعریف او از آخون فرق میکنه. تعریف او از عالم جامعه دینی تعریفیست که میتونم بگم 90% مطلبه هم همین الان نداریم این تعریف. اولین جمله که ایشون شروع میکنه با روحانیون مسیحیت. شما بدونید جالبه، نظام آموزشی صهیونیستی انقدر رخنه کرده در ما که حتی تا حوزه های علمیه ما نفوذ کرده. برای چه کاری؟ برای اینکه آخوندها را همان راهبان مسیحی در بیاره. به این هست یه آخونده بی خطره، ساکت، آرومه، بعد میبینی بعضی از اینا رو بولد میکنن تو فضای مجازی، دیگه اسم نمیخوام بیارم، فلان سیدی که مثلا بیشترین طرفدار رو پیدا میکنه توی اینستاگرام و اینا، وقتی میری میشکافی میبینی چه دست هایی در کار دین رو برجسته کنه، همون دست هایی که در کار ذهنیت عمومی نسبت به آخون ذهنیت روحانیت باشه. یعنی آخون به محض اینکه وارد یه شغل اجرایی شد، به محض اینکه وارد یه کاری شد در سیاست، یه پست سیاسی، یه عنوان سیاسی، یه مسئولیت سیاسی گرفت، آلوده است و نابوده، تمام از دست رفت. نماینده مجلس شد، خراب شد، فلان جا فلان ریاست بشه، تموم شد. آخونده خوب آخوندی که نه ریاست داره، نه مسئولیت داره، نه دخالت داره. این تعریف، اینو امام هم خیلی باهاش درگیر بودن. حضرت امام عمده درگیریشون با طلبه ها همینا بود. این که فهمود حالا چرا آقا جلال هم هست که اولین بحثو با این شروع میکنه، امام هم آخرین حرفشون تو وصیت‌نامه اینه، میفهمن که زخمی که پدر پیرتان از این مارهای خوشخط و خال از این متحجر خورده است از پهلوی و صدام نخورد. خیلی حرفه. بعد امام مثال میزنن، میگن من توی فیضیه درس میگفتم، فلسفه میگفتم، پسر من مصطفی رفت از یه کوزه آب بخوره، لیوان او رو برداشتن بردن گفتن بعد خاکمالی اینا بکنیم، باباش فلسفه میگه. یعنی باباش فلسفه میگه یا این نجسه این لیوانی که بچه ازش خورده. امام فرمود خونی که اینا به دل من کردن پهلوی نکن، ساواک نکن، آخوند فاسد از ساواک بدتر است. اینا دیگه حرفای امام دیگه، کی جرأت داره اینا رو بگه؟ اولین چیزی که در نظام اجتماعی و سیاسی نمیذاره که اتفاق بیفته روحانیت، روحانیت. این که عرض کردم نظامات مشکل است که فهمگره به ماها، این همین. وقتی ما متولی نماز جماعتی بودیم که اونم بخونه برو، آخون شد همه کارش استخاره کردن و تعبیر خواب کردن و اذان تو گوش بچه گفتن و افخوندن. من حالا این سری خاطراتمو نمیتونم بگم چون ممکنه رسانه‌ای بشه و بعدن تبعات داره. یه کشوری قرار بود ما بریم، بعد ما رو خواسته بودن، می‌خواستن مرکز اسلامی شما بدن در آمریکای شمالی. لطف خدا بود امسال مهمون امام رضا شدیم. بعد من با روحانی که اونجا بود، اینو دیگه بغیش باشه بعد جلسه، بعد روحانی که اونجا بود به من شماره‌اشو دادن، گفتن شما به ایشون مشورت. من زنگ زدم و یه روحانی پاکستانی بهش گفتم آقا شرایط اونجا چطوره؟ گفت من آفریقا بودم، لندن بودم، کجا بودم، اینجا از همه جا بهتر. گفتم خب شرایط چطوره و چیکارا میکنید و اینا؟ گفت خیلی خوبه، درآمد که خیلی عالی، مایی 2500 دلار مثلا من درآمد دارم، ماشین بهم میدن، تدریس تو دانشگاه میدن و یه مؤسسه اسلامی هم دست منه. گفتم چه خوب، مؤسسه اسلامی چیکار میکنه؟ گفت عقد میخونم، طلاق اجرا میکنم، اذان تو گوش بچه میگم، یه خطبه نماز جمعه هم داری. گفتم خب من مثلا بیام اونجا بخوام برم با آتئیستا تو دانشگاه بحث بکنم، نور مسلمون بکنم، مشکل نداره؟ گفت خب مشکل که نداره، ولی اگه کسی مسلمون کنی بیرونت میکنه. گفتم خب یعنی چی؟ گفت خب نه، اگه کسی مسلمون کنی. گفتم خب که کار آخوندی هم است. گفت نه دیگه، بعد آخوندی باشی که اینجا قبولت داشته باشن. گفت تازه اگه بخوای موج داشته باشی که ترورت میکنن. موج نباید داشته باشی، اثر هم نباید داشته باشی. اذان تو نماز رو ولی پول خود دولت بهت میده، مای 2500 دلار رو خود دولت تو یا عالی التماس داد مال ما نیست اینجا. موقعیتش هم خیلی عالی بود از جهت اقتصادی و حتی اجتماعی برای ما کلی پوز بود، ولی خب خدا اینو لطف کرد از ما برش داشت. غرض این که این میشه آخوندی که اونا میخوان.
بله دیگه،
اصلا کاری به نظام سازی نداشته باش. همین اصل هم روحانیت. شما نماز رو بخون بیا برو، یا آخونده ترگل و مرگل قبه نور، مردم ببینن لذت ببرن، تو هیچی هم دخالت نداشته باش. یک کلمه
موج مثبت فساد.
یعنی شما بعضی منبرا رو 50 سال که گوش میدی، مثلا این آقا 50 سال منبر رفته، فایل صوتیشو میگیری یه نوار مثلا رندوم برمیداری، مثلا 53 برمیداری، 42 برمیداری، 85 برمیداری و نمیدونی من کدوم مال کدوم ساله. وقتی میذاری میبینی هیچ فرقی با هم نمیکنه. یعنی الان شما نمیفهمید دهه 40، 50، 70، 60، 80، یعنی هیچ تبلوری تو سخن این آقا نداره که الان تو این دوره ایم. ما الان اون دوره رو رد کردیم، الان وارد این دوره شدیم. مثلا این تو کلمه آقا اصلا دیده نمیشه، فراوانن الا ماشاءالله ما اینکه داریم که الان شما محرم امسال با محرم پارسال فرق کنن نوع مباحث. ما از پارسال تا لیست تحولات افتاده تو فضای فرهنگی کشور، متناسب با اینا باید حرف بزنی. حرفو که الان میزنی دهه 30 هم میشد با همین منبر. اصلا میره میگردد منبر کافی دهه 30 رو پیدا میکنه، همونو میاد سال 96 تو دانشگاه منبر میره. فاجعه است. میگم اصلا احساس میکنم ما یه گوشه ایم، هم تو کشورم داره میره دیگه، اینو خوش بس خوش داره میره، تازه غلط هم داره میره و برگرده به ما. خدا ان شاء الله عاقبتتون بخیر کنه. من امروز میخواستم دو جلسه بخونم، یعنی 80 صفحه بخونم، ولی خب این توضیحات ما در مورد کتاب ضروری بود و خب سرمونم که داغه دیگه، میریم توی سری مباحثم. الحمدلله رب العالمین.